بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبا
فی حاضر فی حاضر و فی کل ساعت
ولیان
و حافظا
قائدن و ناصرا
و دلیلن و عینا حتی تسکنه و عرض که هوا و
تمتعه فی ها طویلا. رب سل علی محمد و آل محمد.
خانی میگفت تو سالای اول میگفت که امسال اومدیم که اگه بشه گره باز کنیم.
توی این برنامه برکت برام میاد، برای خانواده‌ام.
فقط میتونم بگم خوش به سعادتمون که این ماه هم اینجوری گذشت.
اون گره که باز شد، این دعای مردم باعث شد که ما امسال اینجا بشینیم و این دعای مردم اومده تو زندگیمون.
به نظر من مواصل یک برنده، یک برند تلویزیونیه.
دوستان همینجا هست، همه دوستام، همکارام، همه بخش‌های مختلف سازمان، مخصوصاً مرکز تولید و فنی سازمان که واقعاً امسال واسه ما سنگ تموم گذاشتن. من همینجا از خودشون و خانواده‌شون می‌خوام تشکر بکنم.
تو این 10 سالی که من با بچه‌ها کار کردم، کنار مؤسسه نفس کشیدم، قصه‌ای یاد گرفتیم که برای خود من همه‌شون درس بوده.
مؤسسه خیلی اینجا یاد گرفتیم. احساس می‌کنم که پایان هر ماه رمضان یه مدرک جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی بهم میدن. این حس بهم دست میده.
وقتی که از بین 10 تا قاب تصویر یه قاب تصویر خوب انتخاب میکنم و یه حس خوب به بینندم میرسونم، خودم حس خیلی خوب پیدا میکنم.
خوشحالم که دارم توی برنامه کار میکنم که اینقدر نفس تماشاگر رو حس میکنه و نفس تماشاگرش داره برنامه سازی میکنه و مهمتر از همه این که انقدر تماشاگرش بهش اعتماد داره.
تشکر میکنم ویژه از بچه‌هایی که با هم کار کردن، پشت صحنه هیچ وقت دیده نشدن، ولی هر چیزی که شما دیدید اینجا زحمت یک گروه 10-15 نفر است که با من کار کرد. حالا من به نیابت اونها اینجا نشستم، از همهشون تشکر میکنم که لطف کردن بهم منت گذاشتن، با هم همراه بودن و این صحنه رو آماده کردن.
ما 12 سال اینجا داریم با بقیه بچه های گروه با هم بزرگ میشیم. تو این 1000 خورده مهمون از هر کدومشون یه جمله یاد گرفته باشی و از تجربیاتشون استفاده کرده باشی، گلو زدیم.
با یک چشم به هم زدن میرسیم آخرش و عید فطر. خیلی جالبه، هر سال این تکرار میشه، ولی توی لحظهش انقدر زندگی انقدر جریان داره زمان رو نمیفهمی و این خیلی جذابه و خیلی زود دلمون تنگ میشه واسش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ما شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. عیدتون مبارک باشه، نوش جونتون باشه، گوارای وجودتون باشه این عید مبارک، مهنا و بزرگ. امیدوارم که هر آنچه رو که در آرزوش بودید اون تغییره، حتی اندک تحوله، تبدیل شدن اون بیقراریه به قراره، چشم انتظاریه به وصله، ناامیدیه به امیده و هر آنچه که در گوشه قلبتون بوده به برکت نفس‌هایی که در طول این ماه کشیده شده، برکت این عید بزرگ محقق بشه و برای شما برآورده بشه. خیلی خوش آمدید. آخرین ماه عسل امسال رو در روز عید سعید فطر با یک ویژه برنامه مفصل تا هلوهوش اذان مغرب با شما هستیم و تقدیم شما میکنیم. پس لطفاً مثل همیشه محبت کنید و افتخار بدید آخرین دیدار ما در ماه عسل امسال رو تماشا کنید.
چشاه تو بر نگردون از من این کم چشاه را دیدم از تو بگیر دارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره دلت وقتی که می گیره می گم امشب باید بارون بباره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نفسم از نفست سر تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه هر ثانیه بردم برای تو بمیره محال یک نفر پیداشه این عشقا بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دارم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم از چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه شما نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
خیلی خوش اومدید. شاید که نه دیگه، قطعا این آخرین باریه که از این تونل معروف خودمون رو عبور میکنیم که دلیلش و شکلش و شمایلش و فرمش شاید برای ورود به قصه ها و ماجره ها و داستان های مردم بود و شاید رسیدن به یک گشایش و شاید از عبور کردن از هر از گاهی برزخی که در زندگی خیلی از ماها اتفاق میفته. و خوش به سعادت کسایی که، خوش به حال کسایی که بلدن در تمام فراز و نشیبا، در تمام زمین خوردنهای زندگی که قانون و قاعده دنیاست، با کسی هم شوخی نداره، بلند شن و خودشون رو پیدا کنن و بهترین اتفاق رو خودشون برای خودشون رقم بزنن، خودشون بشن قهرمان زندگی خودشون. چند تا نکته رو بگم شروع کنیم برنامه امروز رو، و کلی مهمون داریم و کلی آیتم که امیدوارم تا از آن بتونیم پخش بکنیم و مهمونامون گفتگو بکنیم. یک، خیلی ممنونم از شرکت محترم پاکسان، این مجموعه ملی ایرانی وطنی با کلی کارگر و متخصص و کارشناس و تکنسین درجه یک، با کلی محصولاتی که به دنیا صادر میکنه و سالها قدمتی که در خونه ایرانی ها داره. از همهشون تشکر میکنم به خاطر حمایت ویژه‌شون، مخصوصا در مورد ماجرای قهرمان من، این نگاه متفاوت و اجتماعی و انسانی که به این پویش مردمی داشتن. دو، امروز قطعا یکی از قرعه‌کشی‌های 733 رو که قول داده بودیم ستاره 733 مربع یا اپلیکیشن آپ رو انجام میدیم که یک نفر امروز 100 میلیون تومان برنده خواهد شد و اعلام میشه. در ضمن شما امروز همین فرصت رو داریم به برکت عید سعید فطر، اگر تراکنشی با ستاره 733 مربع داشته باشین یا اپلیکیشن آپ، حالا کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت قبوض، شما هم در جایگاه کسانی قرار بگیرید که ممکنه 9 تا جایزه بعدی ستاره 733 مربع رو برنده بشید. شروع میکنیم برنامه امروز رو و آخرین باریه که این افتخار دارم روبروی شما در این مسیر با شما قدم بزنم و تو چشمای خوشگل و نازنین شما نگاه کنم و از شما خواهش کنم که، تقاضا کنم که امروز هم اگر افتخار بدید و محبت کنید ما رو تماشا کنید، بهترین عیدیه که میتونه شامل حال ما بشه. پس برنامه رو شروع میکنیم با جملات خودتون در مورد برنامه خودتون، یعنی ماها اصلا.
سلام به همه شما عزیزان، عیدتون مبارک باشه. به میون شماها اومدیم تا دو تا سوال ازتون بپرسیم. سوال اول، آیا تو این ماه رمضونی که گذشت شما هم از مخاطبان برنامه ماه عسل بودید یا که خیر؟
بله، بعضی قسمتاشو دیدیم.
من دو سال نگاه میکنم.
بله آقا، خیلی هم عالیه.
بیشتر موقع وقت خودم میبینم.
بیشتر قسمتاشو نگاه کردم.
بله، همه قسمتاشونو دیدم.
در حین کار کردن هر از دویان نگاه میکنیم، معصد و رو آدم حتر میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک میگم به
دوستان عزیزی که این برنامه رو طراحی کردن و بیش از یک دهه این برنامه تداوم پیدا کرده. همین که برنامه‌ای بتونه بیش از یک دهه تداوم پیدا بکنه، این جزء برنامه استثنایی سازمان صدا و سیما و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هست. با این ویژگی که امسال در اوج مخاطبای خودش قرار داره، این برنامه حدود 70% از مردم ایران با این برنامه ارتباط مستقیم برقرار کرده و این در تاریخ برنامه‌های ما به خصوص برنامه‌های ترکیبی ما یک مطلب بی‌نظیری هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه اصل یه برنامه تقریبا 10-12 ساله است دیگه، فراز و نشیب‌های زیاد هم داشته. ما باید که بدونیم که پر بیننده ترین برنامه تلویزیون در شاید جهان در هنگام افطار برای ما اثر.
علت اصلی قضیه هم عبارت از این هست که موضوع و سوژه دقیق انتخاب شده، یعنی چند ویژگی داره که یکیش عبارت از این هست. این برنامه هنر این رو میتونه داشته باشه اگر صادقانه و مورد اعتماد مردم باشه که هست، اگر آدرسی رو به مردم بده، تقاضایی رو به مردم در میون بگذاره، مردم از اون استقبال میکنه. نمونش هم اتفاقیه که در این سال خوشبختانه این برنامه یک مجری بسیار توانایی داشته، یعنی خداوند به دلیل ویژگی‌های خدادادی که به او داده و او تلاش کرده ویژگی‌های دیگری هم در کنار این موهبت اکتساب بکنه که تمامی این ظرفیت رو منصه ظهور برسونه و اعتماد مردم رو جلب کنه. حفظ این منزلت، حفظ این جایگاه و تداوم اون کار رو سنگین‌تر می‌کنه که واقعا این گونه کارها از شماها برمیاد، از مجری برجسته ما برمیاد، از تیم فکری قوی که پشت این کار هستن برمیاد. این کسانی که تو برنامه شما دارن میان شرکت میکنن، اینها کسانی نیستن که بیان بخش‌های زیبای زندگیشون رو بگن. خیلی باید اعتماد کسی بکنه جلوی دوربین میلیونی جمهوری اسلامی ایران بیاد این مسائل رو بیان بکنه. اینها شما رو امنا خودشون میدونن و شما باید این ظرفیت خودتون همچنان توسعه بدید.
ما اصلا الان تقریبا 3 سال هست که رویکردش رویکرد نیوکاری هم هست. ما قبلا برنامه جشن رمضان کارار میکردیم، ما اصلا وارد این میدان شد و الهم در این میدان هم موفق بود، موفق تر از بقیه هم شد. با اینی که تازه شروع کرده در این میدان داره گام برمیداره، یعنی گام های بسیار بلندی رو برداشته و الان تقریبا از همه برنامه موفق تر هست.
اینجا از ما راضی هست.
بله بله
خداش خیلی ممنون آقای
تو. اما سوال دوم، از نظر شما قهرمان امسال برنامه ماه عسل کدوم یکی از مهمانان این برنامه بود؟
به نظر من امسال نرگس کلوتی قهرمان امسال ماه عسل.
اون قسمتی که اون آقایی که به خاطر 17 میلیون چندین سال تو زندان بود خیلی من رو تکون داد.
من خیلی خوشم من از اون با ورزشکارهایی که بوکس بازی میکردن و باباشون رو بعد چند سال پیدا کردن خیلی خوشم من.
همه به نوعی قهرمان بودن. منطقه اون برنامه‌ای که آتش شانه رو زنبر کشنا دعوت کرده بودن به نظر من خیلی جالب بود و قشنگ بود.
من اون قسمتش که اون چاپ زبون رفتن آفرود رو بیابونه بونگون شدن رو خیلی دوست داشتم.
مهمونا خوب بودن اکثرا، ولی یه خانم آقایی بودن که خیلی مسن بودن، فکر کنم 63 سال 64 سال با هم دیگه داشتن زندگی میکردن و خیلی زندگی خوبی داشتن.
قسمتی مثلا پرچم سازی میکرد از صفر رسیده بود، همین قسمت مدرسه ها مدرسه رو ساخته بود.
اتفاقا یه تعدادی گلگی میکنن که ماه عسل ناامیدی تو جامعه ایجاد میکنه، ولی به نظر من که تحصیلات روانشناسی دارم اتفاقا فکر میکنم که این امید به زندگی میده این برنامه.
خب خیلی خوش اومدید. اون چیزی که دیدید میچرخه چیز نیست. یه بار دیگه ببینیم، عاشق جمله‌ای هم که گفتم اون چیزی که دیدید میچرخه چیز نیست، هیچ معنی و مفهومی نداشت این جمله. این کیک در واقع و بهمان چی داره دیگه؟ تو شکلات داره، کیک. آره آره. و واقعا هم کار عجیب غریبیه. حالا یه مراسمی برگزار میکنیم، چجوری خوردن این خودش یه فرمول عجیب غریبیه. خیلی ممنونم از محبتتون، عیدتون مبارک ها باشه. خیلی ممنونم از محبت همه عزیزانی که در این آیتم نسبت به برنامه خودشون داشتن. عذرخواهی هم میکنم اگر آیتم رو دیده بودم به جهت شلوغی های دیروز تا الان، قطعا اون قسمتی که مربوط به تعاریف آقای دکتر میرباقری و آقای پور محمدی در مورد شخص بنده و برنامه رو قطعا اونایی که مربوط به من بوده نمیذاشتم پخش بشه. اینو حالا بچه‌ها انجام بدن، برای اینکه هر آنچه خوبی است در این برنامه متعلق به دوستان و رفقای منه و محبت و لطف شماها که ما رو تماشا کردین. و یعنی این ادا و تواضع نیست که حتما کمترین سهم رو دارم، ولی بیشترین بهره رو به جهت آموختن وقتی روبروی مهمونای ما اصل قرار گرفتم. خیلی خوش اومدید. ما همیشه در عید فطر دوچار این مسئله و مشکل هستیم و کلن از جهت مدیریت زمان هم یه مشکل عدیده و قدیمی داریم. کلی مهمون داریم در این قسمت، دیگه بدون حرف اضافه داریم شروع میکنیم، برای اینکه مهمونام خیلی عزیزن. دو تا از برندگان پویش قهرمان من اینجا حضور دارن که فیلم برامون ساختن و فرستادن به همراه قهرمانانشون که در واقع دعوتشون کردیم. یه تیم از خراسان شمالی تشریف آوردن و گروه بعدی مربوط به شهر کاشان هستن. خیلی ممنونم از محبتتون، خیلی خوش اومدید. ممنون که عید فطر با شما هستیم. خب علی، تو کی فیلم رو ساختی برام فرستادی؟
من فیلم برداری کار رو 5-6 روز از ماه رمضان گذشته بود که انجام دادم و مراحل فنیش هم سرجم یه هفته طول کشید.
یعنی اوایل ماه رمضان شروع کردید، قبل از اینکه ماه رمضان به نیمه برسه فیلمو فرستاده بود؟
آره، نه از نیمه گذشت، یکی دو روز از نیمه گذشت فرستادیم. واقعیتش من قصد ساخت فیلم نداشتم. آقای جوادی رو خب از خیلی قبل‌تر می‌شناختم، از زمانی که تو مجامع شعر و شاعری در واقع بودن. حرفه خودم فیلمسازیه در واقع، یعنی کارم فیلمسازیه. شناختی که نسبت به ایشون داشتم و بعد تبلیغاتی که خود شما و دوستان و فضای مجازی همه انجام شد، گفتیم خب چرا که نه، شاید اتفاق خوبی باشه. این بود که با آقای جوادی مطرح کردم، ایشون هم گفت به یک شرط این کار میکنم. گفت چه شرطی؟ گفتش که به شرط این که کتاب بیشتر قهرمان بشه. گفتیم سعیمونو میکنیم.
چرا قهرمان شما شد آقای جوادی؟
واقعیتش شاید سختی آدم ها، شاید خیلی از آدم ها سختی هایی داشته باشن، ولی اینکه این سختی به کجا برسه مهمه و بعد قهرمان به خودش بگیره. آقای جوادی خب روزگار سختی رو از دوران بچگیش داشتن و چند بار مجبور شدن که ترک تحصیل بکنن، که توی فیلم هم در واقع ما داشتیم. مدتی رو اصلا توی بیمارستان کار خدماتی انجام میداده. این روزگارش همه چی باعث شد که متوسل بشه به کتاب و زندگی خودش رو تغییر بده، یعنی به همت و تلاش خودش زندگیش رو تغییر بده. با ترک تحصیل چند سالش یه دفعه تصمیم میگیره که لیسانسش رو بگیره، سیکتش رو بگیره، دیپلمش رو بگیره و میرسه تا دکترا و تو مجامع بین‌المللی فعالیت میکنه، بحث انجمن‌های ادبی. سرجم اینها و در نهایت هم چون من شرکت فیلمسازی دارم، آشنایی بیشتر من در واقع مال زمانی بود که ایشون مدیریت ارشاد شهرستان کاشان رو به عهده گرفت. مجموع همه اینها باعث شد که من فکر کنم که شاید سوژه خوبی باشه برای در واقع آنچه که شما میخواین. یعنی قهرمان
من هم فیلم تو رو ببینیم که یکی از فیلم های منتخب ماست به رأی مردم و هم با آقای جوادی بیشتر آشنا شیم. بچه ها لطفاً فیلمو پخش بکنید که مردم و نازنین ببینن، بعد برمیگردیم با آقای جوادی صحبت میکنیم.
هر کسی توی زندگیش یک قهرمان داره و شاید هم چندین قهرمان. قهرمان اولی زندگی من توی همین روستا بودن. اولین قهرمان زندگی من توی این روستای کوهستانی سعدسیر خانم معلم بود که به من خواندن و نوشتن رو آموخت. دومین قهرمان زندگی من شهید میرزا بگی بود که کتاب خوندن رو یاد من داد، و سومین قهرمان زندگیم پدرم بود که به من یاد داد که چجوری حساب کتاب زندگی رو داشته باشم، هم درس خوندن رو و هم زندگی کردن رو. زندگی ما توی روستای آذران شروع شد و شرایط زندگی در 40 سال پیش واقعا شرایط خیلی سختی بود. ما باید هم کار میکردیم هم مدرسه میرفتیم. کلاس اول راهنمایی، چون دیگه هم دخترها یکم بزرگ شدن هم پسرها، پدر اون دخترها اجازه ندادن که دختراشون بیان سر کلاسی بشنن، که حالا دیگه سنها رفته بود بالا و به خاطر همین دخترهایی که نیومدن کلاس ما به حد نصاب نرسید و کلاس اول راهنمایی منحل شد. یکی از روزهای بعد و پر حسرت و درد من اون روز بود که رفتیم پشت در مدرسه و با در بسته مواجه شدیم. در واقع کلاسی که منحل شده بود و دیگه وجود نداشت یه مدتی قالی بافی کردیم و بعد پدرم تصمیم گرفت من یک کار فنی یاد بگیرم. به خاطر همین منو برد تنها کارگاه جوشکاری روستا. دوره جوشکاری سخت‌ترین دوره زندگی من بود، چون ما مجبور بودیم پروفیل رو و حتی تیراهن رو هم با دست ببریم. چند سال بعد از اون منحل شدن مدرسه و جوشکاری کردن، نهایتاً اومدیم کاشون. 5-6 نفر یه اتاق اجاره کرده بودیم و توی این اتاق با هم زندگی میکردیم. صبح تا شب همه میرفتیم سر کار، عصرها میومدیم دوره هم میشستیم و گاهی اتفاق میافتاد که واقعا چیزی برای خوردن نداشتیم. ما اگر روزه میگرفتیم واقعا افطاری نداشتیم بخوریم. من رفتم جبهه و وارد جنگ شدم. من سال 69 برگشتم به زندگی عادی. دیگه جنگ تموم شده بود، یکی دو سال از جنگ میگذشت و من اومدم باید میرفتم یک کار پیدا میکردم. خب طبعا با مدرک تحصیلی که من داشتم کار خوبی من نمیده. من رفتم به عنوان نظافتچی. یک سالی گذشت و تصمیم گرفتم درس بخونم. سال 71 من رفتم راهنمایی ثبت نام کردم. دیگه از اون محرومیت ها و فقر و نبودن ها و نتونستن ها خبری نبود. ولی خب بعد از ارشد من تدریس در دانشگاه رو هم داشتم. یادم هست یه روزی من وارد یکی از این کلاس های درس شدم و یادم اومد که زمان نظافت این کلاس درس با من بود. سال 92 کنکور دکترا شرکت کردم و قبول شدم. سال 1393 به من ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان به من پیشنهاد شد که از 93 تا کنون دیگه در واقع مشغول این کار هستم. تصمیم گرفتم دین خودم را به کتاب و به فرهنگ ادا بکنم.
خب خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. به شما تبریک میگیم قربان. به خاطر عبور از یه همچین روزهای پرفراز و نشیبی چقدر خوب که اون اشاره های مختصر اما دوست داشتنی نسبت به قهرمان های زندگی خودتون داشتید. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، حسن خدمت.
چیزی مونده از فیلمی که ما حالت کوتاهش کردیم، فیلم علی رو که پخش کردیم، اما چیزی که روایت شد درش زندگی سختی که شما در گذشته داشتین، بعد ماجرای این که خب مجبور و موظف بشین که درس ادامه ندین، ترک تحصیل کنین، بعد میرین جنگ، از جبهه که برمیگردین سال اواخر جنگ، بعدش کار عجیبی هم قسمتتون نمیشه تا اینکه احساس میکنین باید درس بخونین.
درست.
و تازه وارد مقطع راهنمایی میشین. تو چه سنی؟
24 سالگی تقریبا.
آه، یعنی شما وقتی 24 سالتون بوده میرین کلاس اول راهنمایی میشینید. و امروز که ما روبروی شما هستیم شما دارین از دکتراتون دفاع میکنید با کلی مقاله بین المللی و کلی کارهای علمی و تخصصی خوب. خیلی خوبه.
ممنون.
خیلی خوبه. چیزی توی فیلم بود که دوست داشتین گفته بشه؟
حالا فیلم که کامل مردم دیدن، من در واقع بحثم کتاب و کتابخونی بود، گفتم من دینم رو باید به کتاب ادا می‌کردم و همون خانم معلمی کلاس اولم، پدرم، مادر عزیزم که تا جایی که تونستن به من در واقع در درس خوندن کمک بکنه، ولی خب مدرسه وقتی حذف شد من 3-4 بار مجبور شدم بل اجبار درس رو رها بکنم. یه بار که خب کلاس تشکیل نشد، بعد تو جیب هم که میرفتیم خب اونجا معلم میومد، ولی وقت مثلا ماشین معلم رو خمپاره میزد، یه وقتی معلم میومد ما جیب مثلا خط بودیم، باز این مانع نشد.
واقعا اون اتفاق براتون افتاده که میرید به عشق مدرسه تو روستا بعد این در مدرسه بسته است برای اینکه به حد نصاب نرسیده؟
من 2 روز گریه میکردم.
دوست گریه میکنن که مدرسه تعطیل شده.
چرا مدرسه ما تعطیل شده؟
چون واقعا عشق و حال میکردن مدرسه تعطیل میشد.
بعد مادرم به من دلداری میداد، پدرم حتی با چند تا از افراد اومدن کاشان برای آموزش پرورش وقت صحبت کنن، گفت ما معلم کم داریم به حد نصاب نرسه، نمیتونه برای 4 تا بچه معلم بذارم که. ولی میگم که به خاطر همین
تو اون مقطع روستای شما دیگه مدرسه نداشت،
راهنمایی نداشت.
راهنمایی نداشت
تا پنجم داشت. ما عرض کردن چون کلاس ها مختلط بود دیگه، اینقدر دانش آموز کم بود دیگه، دخترها بزرگ شدن، پسرام تقریبا بزرگ شدن، دخترها به حساب پدر مادر اجازه نمیدن دیگه، سن اومده بود بالا، میگفت اینا برن توی کلاس بشینن یه ذره، کلاس مختلف یه ذره، به هر دلیل مسائل اینجوری مطرح کردن، دخترها که نیومدن دیگه از حد نصاب افتاد و ما کلاسمون حذف شد.
یعنی در واقع دخترای اون روستا مسئول بی‌سوادی پسرا شد.
تقریبا اینجوری بود دیگه. ولی خب من در واقع بعد از اون قضیه وارد، شاید امروز بحث کودک کار و اینا مطرحه، من اصلا کودک کار بودم. من 4 سالگی قالی می‌بافتم. این شاید توی مدرسه که می‌رفتم، نه که من، تمام بچه‌هایی که تو اون روستا، این روستا 85 80 کیلومتر با کاشان فاصله داره. شما حساب کنید سال 56 57 55 چه وضعیتی داشته. بعد از انقلاب دیگه برق و این چیزا اومد، ما مشق هم که شب می‌خواستیم بشینیم بنویسیم پای چراغ گردسوز، حالا یه وقت این چراغ میافتاد، یه وقت نفت نبود، یه وقت چراغ نبود، اصلا با اون وضعیت ما درس می‌خوندیم. ولی خب
چرا تو 25 سالگی به این نتیجه رسیدین که باید برین کلاس اول راهنمایی بشینین درس رو بخونین؟ کار خوب گیرتون نمیومد، حالتون بد بود؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که توی من خودم راضی نبودم از وضعیتی که داشتم، نه به خاطر اینکه خدمتکار بیمارستانم، به خاطر اینکه توی این سالها من خیلی کتاب خونده بود. من یادم هست یه کتابخونه توی روستا بود، همه کتاب‌های این روز کتابخونه رو خونده بودم. بعد ولی دیدم خب وقتی میگن آقا مدرک چیه؟ پنجم. و خیلی چیزها بود که من میتونستم بلد باشم با درس خوندن، به خاطر همین ادامه دادم. البته خیلی شرایط من در موقع درس خوندن سخت بود. من با شب کار میکردم، یک شب بیمارستان کار میکردم، یک شب توی آژانس با ما 6000 تومان سر جمع. روزان صبح تا شب مجتمع رزمندگان درس میخوندم. ولی خب وایسادم پای کار. ما یادم میاد که دوستی داشتیم با هم میرفتیم مجتمع، چون کلاس 4 تجربی بود، من کلاس اول راهنمایی. یه روز رفتم توی کلاس زبان نشستم، دیدم بغل من نشسته، گفت اشتباه اومد اینجا کلاس 4. گفتم خب من 4، یعنی
رسیده بودیم بهش،
رسیده بودیم.
پرشی میخوندیم
برای ما جهشی میخوندیم دیگه، مجتمع رزمندگان ترمی بود.
آقا شما چون الان دیگه رئیس و مدیر هستین، با پارتی بازی بوده چی بوده؟
نه اون روز که رئیس مدیر نبودیم که، اون روز واقعا توی کاشان ما یه وقت جای خواب نداشتیم. من بارها توی مسجد خوابیدم و کسی کاشان نداشتیم، خانواده ما، خاله ها.
یعنی اون جوون 24-5 ساله که تقریبا بی سواد محسوب میشد، رفت کلاس اول راهنمایی، درسش رو خوند، کار پیدا نمیکرد، 2 شیفت کار میکرد توی بیمارستان، نیرو خدماتی بود، بعد رو ماشین مردم کار میکرد، درسش که ادامه پیدا کرد و تحصیل کرد، الان شما رئیس ارشاد شهر کاشون این دیگه؟
نه حالا ریاست ارشاد زیاد کار مهم نیست، البته خیلی کار مهمی از نظر پست و مقامی میگم، خیلی پست مهمی از این نظر اینکه بعد از وقتی ریاست ارشاد بهم پیشنهاد شد، من گفتم یه دینی و من کتاب دارم به فرهنگ، این دینه رو باید ادا بکنیم. و اینجا به صورت جدی وارد بحث کتاب و کتابخونی شد. خب میدونید سرانه مطالعه در کشور ما خیلی کمه، عددش حالا من نمیگم چون خیلی عدد بدیه، عدد کمیه. اینه که ما تصمیم گرفتیم بحثی هست در کشور به نام پایتخت کتاب. ما 3 سال در این بحث پایتخت کتاب شرکت کردیم. در طرحش. سال اول جزو 10 شهر برتر شدیم از میان 100 شهر، سال دوم جزو باز 10 شهر برتر شدیم، پارسال اومدیم فینال و جزو 5 شهر برتر شدیم در حوزه ترویج کتابخونی. خب یونسکو از کاشان تقدیر کرد، مثلا کاشان این سال گذشته اصلا شهر کتاب شده بود، هر جا میرفت بحث کتاب کتابخونی بود. من خودم
آخه ببخشید من یه جوری هم نسبت به این جمله ها برای که الان دارن سر نگامون میکنن، خیلی شعاریه دینم به کتاب 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 میدونی یه جوریه.
خب من منظور من فرهنگه.
دین شما به کتاب یعنی چی؟
ببینید این موفقیت رو من مدون کتاب بودم و اینهایی که میدونم کتاب نمیخونن و پایین وایستدن رنج میکشیدن. ما گفتیم آقا شما بیایید از این مرحله بیا جلو. خب درس خوندن یعنی کتاب خوندن دیگه.
یعنی شما تو زندگی خودتون انقدر
تاثیر داشتید؟ من تاثیر این در واقع کتاب رو داشتم، نه اینکه حالا بخوام، حالا اون بحثای پایتخت کتاب که بحثای معمولی هست، ولی وقتی میدیدم یه نفر به خاطر عدم مطالعه، عدم آگاهی میره زندان یا قتل مرتکب میشه یا اصلا شغل خوبی نداره و میتونه ارتقا پیدا بکنه، همه ما بالفطره آدمای باهوشی هستیم. به خاطر همین گفتیم که بریم یه بحثی رو مطرح کنیم، یه کمپین رو درست کنیم که همه بیان به این طرف و از آسیب‌های اجتماعی کمتر بشه. وظیفه ما ارتقای سطح فرهنگ عمومیه و من فکر می‌کنم که باید تو این مرحله وارد می‌شدم و فکر نکنم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. دو تا مهمون دیگه داریم از خراسان شمالی. بچه‌ها کدوم شهر، کدوم روستا برامون تعریف کنید؟ مقداد قهرمان این قصه است ولی تو فیلمو ساختی. طرست. تو خودت هم معلمی آره؟
من خودم معلمم.
خب تعریف کن برامون چی شد مقداد شد قهرمان قصه تو؟
تفاوتی که معلمی و آموزگاری آقای باورزاده با من داره، ایشون آموزگار مقطع ابتدایی در استان خراسان شمالی هستن. من آموزگار بچه‌های با عاطفه و مهربون با کودکان نیازهای ویژه ذهنی، یعنی بچه‌های نیازهای ویژه جسمی حرکتی و ذهنی. بعد خب تصمیم گیری این که من
برام تعریف کنم وقتی ماجرای قهرمان من محسن شنیدی چی شد که مقداد انتخاب کردی برای اینکه بشه قهرمان فیلم؟
خب شخصیت آقای باقرزاده، چون من دورادورشون رو میشناختم، همشهری ما بود و هم محلی ما بود و اینکه کارهایی که انجام داده بود خیلی برام مهم بود و با ارزش بود. مثلا ایشون 2500 لبخند رو تونست در لبه های بچه های خوب با عاطفه نوار مرزی و در نقطه صفر مرزی در استان خراسان شمالی در شهرستان راز و جرگلان روستای آیرقایه به بار بیاره و بچه ها رو خوشحال کنه. آرزوی بچه های مناطق محروم رو تونست عملیاتی کنه، بچه هایی که با فضاهای شهری آشنا نبودن و خیلی کم اومده بودن شهر و داخل خونه های گلی زندگی میکنن، یه شرایط خیلی،
یه چیز خیلی خوشمزه داشتیدم، خیلی خیلی جذاب بود. بچه ها که آرزو هواپیما دیدن داشتن،
بله بله.
بچه های منطقه مرزی رو برده بود سوار هواپیما کرده بود، اصلا قیافه هاشون قیافه عجیبی شده بود، اینقدر ذوق کرده.
همینطور آقای علی خانی، واقعا خود ما شاید در دوران کودکی این تجربه برامون پیش اومده که بچه ها وقتی هواپیما رو میبرن، خب مخصوصا در مناطق روستایی، با دست هواپیما رو نشون میدن، کلی ذوق میکنن، جمع میشن میگن بچه ها هواپیما. خب آقای باقرزاده این رو با هزینه خودشون 4 تا از بچه‌ها رو برداشتن آوردن و از طریق هوایی تونستن به تهران بیارن و نکته مهمی که در تهران ایشون تونستن نمایشگاهی رو بزنن، دوربین‌هایی رو که با هزار زحمت خودشون آماده کردن به بچه‌ها دادن، بچه‌ها عکس گرفتن از روستای خودشون، روستای بسیار با صفایی است و این عکس‌ها رو تابلو کردن آوردن در یک گالری در پایتخت تهران برپا کردن و هزینه‌ها و درآمدی که از فروش این تابلوها به دست اومد، آقای باقرزاده زحمت کشیدن و خرج روستا کردن.
یه چیزی بگم، چون قبلش هم داشتیم با علی حرف می‌زدیم، حالا علی دست به آچارتره تو فیلمسازی، بلد قصه است.
بله.
فیلم شما خیلی بگم راحت دیگه، کیفیت نداره واقعا. میخوام بگم که فقط هم ملاک برای حالا گلچین کردن فیلم‌ها که ما گورگی انجام دادیم و رأی مردم، فقط صرفا تکنیک نبوده.
بله.
تو فیلم علی تکنیک رعایت شده یه جایی، یعنی فیلم قرصتری از فیلمی که شما ساختید. مال شما بیشتر شبیه یه حالا اصطلاحاً یه رپورتاژ یا یه آیتمه در واقع. اما بعضی مواقع مردم خیلی موضوع و قصه و کاری که اون قهرمان می‌کرده رو دوست
داشتن.
یعنی می‌خوام بگم که تمام فیلم‌هایی که انتخاب شدن فیلم‌های حرفه‌ای نیست. خیلی از فیلم‌های آماتوره. فیلم شما هم آماتوره.
درست.
اشکال نداره که.
مشکلی نیست. آقای علی خان اگر اجازه بدید، من شاید دوستان میگفتن که چرا حالا با یه گوشی ساده می‌خواید فیلم بگیرید. من انقدر به برنامه موصل اطمینان داشتم که خیلی کیفیت فیلم دنبال کیفیت فیلم نیستن، اون ماجرا و اون به قول شما داستان خیلی دقیقا. مهمتر و با ارزش‌تر. خدا شکر میکنم از این بابت، ممنونم.
دقیقاً بریم فیلمشو ببینیم، فیلمی که در مورد مقداد و کاری که در نوار مرزی کشورمون میکنه که کار فوق‌العاده‌ای به عنوان معلم یا به تعبیر خودش و دانش آموزاش یه آموزگاره. دوست داشتنی، برمیگردیم.
سلام ویژه‌ای دارم خدمت عوامل اجرایی و محترم برنامه خوب ماه عسل و مجری توانمند و دوست داشتنی برنامه ماه عسل احسان علیخانی عزیز و بزرگوار. به هر حال کلیپی رو در صدد بر اومدم که آماده کنم به عنوان قهرمان استان خراسان شمالی، استان گنجینه فرهنگ ها، همکار دوست داشتنی، معلم خوب مقطع ابتدایی که واقعا کارهای فوق‌العاده‌ای رو انجام داده. اگر بخوام تیتروار خدمت شما دوستان اعلام کنم، ایشون کسی که زندگی خودش رو وقف دانش آموزان منطقه صفر مرزی در شهرستان راز و جارگران در استان خراسان شمالی کرده، آموزگاری که تونسته 2500 لبخند رو بر لبهای دانش آموزان اون منطقه بیاره، کسی که آرزوی بچه‌های خوب و دوست داشتنی مرزنشین رو برآورده کرده. این عزیز کسی نیست جز مقداد باقرزاده عزیز و دوست داشتنی.
من یه چیزی بود که اصلا برای من یک حالت ایدئال، یک آرزومانند بود که من حتما باید معلم بشم. یه عشق خاص داشتم به معلمی. خیلی افسرده بودم و برایم سخت می‌گذشت که من معلم نبودم. خودم تو دوران دانشگاه به صورت خودجوش و داوطلبانه می‌رفتم روستاهای مرزی و لب مرز و برای بچه‌ها کلاس‌های تربیتی می‌ذاشتم و جای مختلف می‌رفتم. من رفتم اونجا روستایی به نام آیرقایه، نقطه صفر مرزی با ترکمنستان، ولی هنوز نمی‌دونستم باید چجوری این نظرم که خوشحالی 5000 دانش آموز رو ادا کنم و کم کم خدا آمد کمک کرد و این قضیه محقق شد.
بسیار عالی.
خدا بوده و مردم عزیز که به من اعتماد داشتن به عنوان یه آموزگار. میدونی خب اولش خیلی سخت بود که اعتماد مردم حاصل بشه با دیدن چند تا عکس و این همش لطف و عنایت خداوند و بعد از این مردم عزیزه میشاره که کمک بکنن به ما بتونیم برنامه همون انجام بدیم و دانش‌آموزای بیشتری رو خوشحال کنیم و بچه‌ها انرژی بدیم که انگیزه بگیرن برای درس خوندن.
انشالله همینطوره.
خب خیلی خوب بود، یه فیلم ساده اما کاری که داره درش اتفاق میفته و کاری که تو میکنی کار خیلی جذاب و متفاوتی. شاید خیلی از آدمها شبیه به ما اصلا حس و حوصله یه فکر کردن به کاری که تو میکنی رو نداشته باشن. مقدار چی کار تو اون 5 سالی که تو آموزگار مناطق مرزی ما بودی، جاهای دور افتاده که حتی اسماش هم ما بلد نیستیم، حتی برامون میگه 5 بار دیگه هم میگه نمیتونیم از حفظم بگیم حتی، ولی تو رفتی کارهای بزرگی کردی. چیکار کردی برام تعریف کن.
خدمتتون عرض میکنم که اول از همه روستای آیرقایه، من 5 سال معلم اینجا بودم و هنوزم هستم، استان خراسان شمالی، شهر راز و جرگلان. بعد اصلا داستان این قضیه دبستان معرفت و انتخاب من که این روستا رو انتخاب کردم، چون من واقعا دارم میگم اصلا بحثی نیست که شعار بدم، خیلی برام سخت بود که یعنی پروسه سخت بود که بخوام استخدام بشم. توی اون بره زمانی ما توی تربیت معلم خب استخدام نبودیم، سر قانون خدمات مدیریت کشوری یعنی کشوری بود این قضیه. بعد وقتی خداوند به من لطف کرد و به من گفتن که آقا مقدمات کار شما فراهم شده، من خیلی خوشحال شدم، باور نمی‌کردم که من می‌خوام معلم بشم. اینش می‌خوام بگم، خانواده‌ام نمی‌دونن، انشالله که ناراحت نشن، پدر و مادر عزیزم. اونجا ما رفتیم تا اینجا و من میتونستم که شهر خودم، شهر شیروان رو، یعنی داخل شهر خودم بدون هیچ سختی انتخاب کنم. هیچ کسی رو نمیدونه جز دوستم آقا وحید. من یکی از چند تا از مدارکای خودم رو ارائه ندادم با آموزش پرورش، به لطف و شکر خدا که به من کمک کرده بودن که امتیازم کم بشه برم منطقه محروم و صفر مرزی.
چرا اینجوری فکر می‌کردی؟ می‌خواستی چیکار کنی؟ می‌خواستی مثلا به شکرانه اتفاق این کارو بکنی؟ نذر کرده بودی یا دوست داشتی بری برای بچهای مرزی کار کنی؟
بله، من نیت کردم همون موقعی که دعا کردم و این قضیه برآورده شد. نمیدونم چرا، ولی یه هایی تو ذهنم اومد که گفتم بتونم 5000 دانش آموز خوشحال کنم. اولش خیلی آرمانی بود برام، گفتم خب اگه شهر خودم باشم، یعنی شیروان باشم، که خب یعنی روستایی نیست که بخوام برم، همه نزدیکن. تصمیم گرفتم برم شهر رادوجرگلان، اونجا هم باز روستاهای مختلفی هستن. گفتم آقا آخرین روستا کجاست؟ گفتن که آیرقایه. حتی نقشه رو آوردن، این روستا تو نقشه تو ترکمنستانه، حتی تو نقشه تو نقشه که کشیدن، حالا اینجوری بوده دیگه. بعد این یه جوریه که ترکمنستان معلوم میشه کامل، ما نزدیک پاسگاه مرزی هستیم. سال خب یه جوریه که خب اونجا تلفن همراه هم آنتن نمیده و یه خورده سخت. خب ما جوونیم بالاخره، فضای مجازی اون چیزا کار کردیم. اولش خیلی سخت بود سال اول، ولی کم کم گفتم خب خدای من چجوری این نظرمو ادا کنم بتونم 5000 تا لبخند به وجود بیارم.
در باره نظر تو این بوده که من باعث لبخند 5000 تا دانش آموز موقات
مرحله مرزی اشاعری.
بچه‌ها هر موقع صندلی من قرار بیفته بهم بگی، چون من هر دفعه میرم عقب یه تکون عجیبی میخوره.
بله، بعدش
من از صندلی بخورم زنی فکر کنم یه 50 میلیون لبخند الان رو صورت مردم بیاد و خوشحال بزنم. ممنونم آقایانه.
بعدش تصمیم گرفتن که برم اون روستا، ولی خب مونده بودم من چیکار کنم که بتونم این نظرمو ادا کنم. دیدم بهترین جا به نظرم فضای مجازیه، که اینقدر ما به قول معروف حالا تعریفای خوبی نمیشنیم که معمولا میگن استفاده نادرستی میشه. صفحه دبستان معرفت رو باز کردم توی فضای مجازی، لطف مردم واقعا میگم به شدت عالی بود. یعنی من باور نمیکردم که ما بتونیم با چند تا عکس اینقدر اعتماد مردم از همه استانا. ما الان تو ویدیومون هم بود، ما از 20 کشور خارج از مرزهای ایران اسلامی هم کمک جمع آوری کردیم، همش برای طرحهای مختلف، مثل لباس شب عید بچه‌ها، مثل نوشت افزار بچه‌ها، مثل بحث درمان بچه‌ها.
و چه کار بدی کردی؟ یعنی آدمای از کشور دیگه کمک گرفتی؟
نه، ایرانیان.
آها، ایرانیان.
ایرانیان.
اصلا فراموش کنن که ما اینقدر مردم بخشندن که اصلا احتیاج نیست کسی یک درم هزینه
کنه. ایرانی‌های مقیم اونجا.
ایرانیه که خارج از کشور.
بله بله. آها خب. همچنین 31 استانی که به هر حال هست، آره، کمک جمع کردن. بعدش من هر چه قدم بخوام توضیح بدم درباره این لذت اون لحظه که اونجا هستن واقعا نمیتونم.
میگه 5000 تا شده؟
الان شده 2500 دانش آموز به لطف مردم.
یا اول پس توی 15 سالی که باید وایس اونجا کار کنی.
اگر انشالله مسئولین کمک کنن، امسال میخوام برم مناطق عشایری و توی چادر درس.
آفرین بهش واقعا. قبول داری آقای میخوام. به نظرم واقعا میطلبه برای این آموزگار عزیز و شریفم با این همه آرمانا و ایدالای جذاب. بچه دست برای مقداد بزنیم واقعا. آفرین. این چه؟ ما هممون، حالا من خودم و رفیقام و دوروبری ها میگم، شما که ماشاءالله سخت زیاد کشتید، شما کاملا مشرفین و عمیق در نکته ای که مقداد میگه. خیلی آسایش طلب شدیم، خیلی حداقل از رفقای من، حالا هنوز هم کسایی هستن اینجوری که بعد از این همه سالی که مقداد کار کرده تازه الان نگاهش اینه که بره پیش عشایر غیور کشورمون و تو چادر شروع کنه درس دادن. میگم ولی پیشنهاد میکنم اگر مسیر افتاد یه سری به بشاگردم بزن، شاید چیزی ازش میدونی.
بله شنیدم.
یه سری بزن چشم. واقعا به این بهانه یه یادی هم بکنیم از حاج آقای والی که به نظرم ایشون خیلی اسمش محجوره و مظلومه در کشورمون. واقعا میطلبه یه اتوبان تو تهران به نام ایشون بشه، مجسمه‌ش رو بسازن. کاری که ایشون در بشاگرد کرده بی‌نظیره، بی‌بدیله واقعا. خیلی عالیه. ما انقدر موضوعات شما و سوژه‌های شما جذابه که چون البته خود مردم هم این کار رو کردن، هر کدومش میتونه یه قسمت ماحصل باشه، ولی از این که با دو تا قهرمان دیگه هم علی لطفگرد و وحید لطفگرد ما را آشنا کرد، ازتون بسیار بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر میخوایم خدافظی کنیم، نکته داریم؟
خواهش میکنم. من عرض کردم به اون بحث کتابی گفتین شعاریه، من از زندگی خودم شروع کردم برای ارتقای تحصیلی. این که گفتم ایستایی نداشته باشین، من از خودم شروع کردم و بعد خانمم. من وقتی با خانم آشنا شدم ایشون دیپلم بود، فوق دیپلم گرفت، لیسانس گرفت و الان ایشون داره فوق لیسانسش امسال دفاع میکنه. یعنی امسال با تمام مشکلاتی که ما تو زندگی داشتیم و سختی هایی که این سختی هایی که ما اینجا گفتیم مال قبل از ازدواجیم بود. ما موقع ازدواج هم واقعا یه شرایط سختی داشتیم، مستجر بودیم توی خانه مخروبه، آب گرم و طرف بر ما میبست، ولی ما هدفمون در واقع اینقدر بزرگ بود که در مقابل این مشکلات سخت نیورد حساب کوتاه نیومدیم. انشالله بهمن ایشون از فوق لیسانسش دفاع میکنه، منم از دکترام و توصیه میکنم به همه آدم هایی که فکر میکنن دیگه نمیکشه و نمیتونیم و فلان اینها، ادامه بدن با کتاب رفیق بشن، مطمئنا خیلی از مشکلات زندگی.
شما الان چند سالتون آیه تو؟
من 48 ام دیگه.
شما یعنی الان 48 سالتون. شما تو 25 سالگی نشستی کلاس اول راهنمایی، تو 25 سالگی بله. الان که 48 سالتونه دکتراتون داری میگیری. بس میشه دیگه آقا.
و بعد این صحبتی که دوست عزیزمون کردن، ما بحث خیرین رو در همه امور نیاز داریم، مدرسه سازی و مدرسه سازی اینا همه خوبه، ولی خب بچه های محرومی که ایشون بهش اشاره
کرد،
ما تو حوزه زندانه، مثلا من فکر کنم اصلا کاشان نباید زندان داشته باشه. ما یکی از بحثمون ساعت مطالعه زندانیانه، بیرون توی نویسندان میبرن توی زندان کاشان کتاب بخونن، اونجا به دادشان رسیدیم. چرا قبل از اینکه اینا برن زندون ما بهشون کمک نمیکنیم؟ یه خیلی کمپین خوبی داشت
کاری که ما حاصل کردیم
بر خیلی دلها رو شما شاد کردین، زندانی اومدن بیرون، ما باید کار بکنیم انشاءالله. بله واقعا اون بچهای بی سرپرست که حالا برنامه و بعد اون بحث آزادی زندانیان، ما خیرنیون بیان از سر منشأ، سر چشمه شاید گرفتن به پیل، چوپرگشت نتوان گرفتن به بیل، سر چوپرگشت نتوان گرفتن به پیل. خیرن ما بین تو بحثای فرهنگی همین خوشحال کردن دلها اینا بله. کمک بکنه انشالله ما اصلا دیگه زندانی نخواهیم داشت
انشالله. ممنونم علی، نکته داری؟ ممنون از محبتت، مرسی که به ما فکر کردی، برامون فیلم ساختی و فرستادی.
من فکر می‌کنم که ماه عسل یک نمونه خوب برنامه سازی هست، از این بابت که توی ماه عسل ما اتفاق می‌بینیم و رابطه ماه عسل یک برنامه با مردم، کمتر برنامه‌ای هست که در واقع توی تلویزیون این شکل شمایل رو داره. امیدوارم که تلویزیون بره به این سمتی که برنامه‌ای به این شکل تولید بکنه.
لطف شماست. اون کارهای خیلی خیلی خوبه دیگه، هم همکاران من در همین شبکه و شبکه‌های دیگه کار می‌کنن که قابل تأمله. بعد نکته‌ای داریم، می‌خوام مقدار تموم کنم.
ممنونم، منم از شما تشکر می‌کنم از برنامه خوب ماه عسل، از قهرمانان زندگی شخصی خودم پدر و مادر عزیزم هم تشکر می‌کنم،
همسر سال سلامت باشه،
مهربانم که همیشه پشتیبان من بودن.
راضی هم باشه پلا، تو اول تو این فیلم خیلی طولانی بود، یعنی یه رب صحبت می‌کردی خیلی ما پیدا نمی‌کردیم که ببریم با قیچی و عالی بود، یه رب صحبت کرد مقدار 3 دقیقه توضیح داد. یاد خودم افتادم بعضی برنامه‌ها که 40 دقیقه پلاتو می‌گفتن، واقعا 30 ثانیه حرف
می‌زدن. کارم چون فیلم سازی نبود
عالی بود،
عذر می‌خوام از ملت ایران.
واقعی بودی، شبیه زندگی بودی و ایمان داشتی به قهرمانت که فیلمشو ساخته بودی. خیلی ممنون
آقای علی خانی، خیلی عذر میخوام چون گروه ما 3 نفری بود، معلم نمونه و جوان منطقه عشایری آقای حمید محمدی هم خیلی زحمت کشیدن
شهرداری کردن
آره. و کلا برای پخش هدایا و به قولی جایزه‌ای که می‌بردن منطقه عشایری آقای محمدی معلم منطقه عشایری بودن خیلی کمک کردن، جا داره که ازشون تشکر کنم.
خیلی خوب، مرغ جان
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم برنامه خوبتون. من از همه مردم عزیز ایران تشکر میکنم که به بنده به عنوان یک آموزگار اعتماد کردن و باعث شدن که بتونیم بچه های خیلی زیادی رو خوشحال کنیم و در پایان به برکت این 2500 لبخند بچه ها آرزوی سلامتی میکنم برای مادر خوبم، چند وقت کسالت داره، انشالله کارشون بهتر
بشه، انشالله خیلی زود خوب بشن، خیلی زود. این دو تا هدیه بشینین لطفاً، چون اصلا زمان این ما قصه چیزو نداریم، فستیوالی رو نداریم، این هدیه شماست.
ممنونم
از شرف شرکت محترم پاکستان، هدیه بسیار ارزنده ایه.
ممنونم
علی عزیز، اینم هدیه پاکستان برای شما. دو تا تندیس داریم که این دو تا تندیس تندیسای قهرمان های ما حاصله، یکیش میشه مال مرداد عزیز و آقای دکتر جوادی نازنین. خیلی ممنون.
به رسمه
کتاب آوردین برامون. به به
امیدوارم همه مردم کتاب دادن رو هدیهشون کتاب دادن
ان شاء الله. ان شاء الله بریم لطفاً این آیتم رو با هم ببینیم که مربوط به شرکت محترم پاکستانی که خیلی نگاه ویژه به این ماجرا قهرمان من داشته. با هم تماشا کنیم، برمیگردیم تو قسمت بعدی. فکر می‌کنم مهمونای منتخب محصل رو که شما رأی دادیم انتخاب کردید، تعدادشون میان و گفتگو می‌کنیم.
خانم کلباسی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، یعنی یه خانم این همه میتونه پشت کار، این همه میتونه اراده جدیت داشته باشه.
همین که برنامه موثر باعث شده که مردم یه کار خیلی انجام بدن، بعد شرکت پاکستان هم تو این کار خیلی سعیمه. من به عنوان کارگر شرکت پاکستان خلاصه سعیم میشم دیگه داخل این کار، بخاطر همین هم باعث خوشحالی من هم میشه.
پاکستان به سلامت خانواده میاندیشه. برنامه ما اصلا یه برنامه که داره به سلامت روح و روان جامعه بگیم میپردازه، بعد اینجا پس سلامت خانواده میشه و سلامت روح و روان در کنار هم میتونن در شرایط مطلوب به جامعه کمک کنن که یک جامعه ایدئال و مد نظر خیلی از ما باشه، که منم به عنوان یک فرد، شاید فرد توی این آزمایشگاه، سهم کوچیکی از این قضیه داشته باشم، از این قضیه سلامت جامعه و سلامت خانواده های ایرانی داشته باشم.
بزرگترین مسئله در تولید ملی کیفیت هست. بایستی حتما کیفیت متناسب باشه، خوب باشه. در رشته های مختلف یه موقع تولید دارویی که بسیار پیچیده و سخت کیفیتون، خیلی ملاحظات دقیق و محکمی داره. خب حالا ممکنه هیوی دیوتی باشه، یعنی صنایع سنگین باشه، ظرافت ها رو نداره، دقت ها رو داره، در مواد شوینده مثل صنعت ما باشه، در مواد شوینده چون با سلامت انسان ها کار داره، اینم به شدت بایستی دقت بشه در تولیدش و کیفیت استاندارد و مورد قبولی داشته باشه. به همین دلیل با توجه به سابقه حدود 60 ساله شرکت پاکستان، ما مهمترین مسئله‌ای که مد نظرمون بوده سلامت خانواده هاست. ما به سلامت خانواده می‌اندیشیم. یه شعار منطقه‌ای شده این شعار. در درجه اول عرض کردم، حالا بدون شعار ما باید رضایت خدا رو در نظر بگیریم در کار. بعد رضایت زینفان. آدم خوشحال میشه که قدر خدمتش رو دانستن، نه اینکه قهرمان شده حالا باید مثلا دیگه خب تموم شد کار من، یا نه من حتما خیلی خوب کار کردم، نه خیلی بیشتر باید کار بشه، وظیفه رو سنگین تر میکنه.
قهرمان زندگی شما کیه؟
دخترم که فوت کرد، شاگرد اول ایران بود، پزشکی شاگرد اول شد، در تخصص شاگرد اول شد و نفر اول ایران در چشم پزشکی شد دانشگاه تهران، اما در یه مأموریتی که به ایران داشت تصادف کرد و فوت کرد. قهرمان واقعی من زندگیم اون بود.
آقای ابوالفضل خانجانی عزیز، بله. چند سالتون شما خانجانی؟
32 سال. توی خانواده من به دنیا اومدم که پدر کشاورز و بیکار بود، احتیاط هم کنار این به وجود اومده باشه، بیماری احتیاط هم همراه شده باشه، ولی درد رو همه میفهمن. اتفاقا یه نوزاد کوچیکم اون درد رو به نظر من میفهمه. 5-6 سال سن زیادیه برای فهمیدن درد. من توی 7 سالگیم، 6 سال و نیم، 7 سالگیم توی بیابون زیر چینیون خودچیدن رو رفتم انجام دادم. خب حالا من به دنیا اومدم، چرا تو این خانواده، چرا تو این روستا؟ حالا اگه تو تهران به دنیا میومدم، شاید دو تا همسایه میتونستن کمک کنن، شاید یه خانواده دیگه، یه کشور دیگه، نمیدونم، یه جای دیگه، یه شرایط دیگه. خب چرا اینجا؟ قهرمان اصلی زندگی این 7 فرزند اون برادریه که کنار وایساده، خیلی منضبط، دستش کنارشه، از همه بزرگتره.
آها، قدش هم از همه بلندتره.
خیلی بهم خندیدن از هم کلاسی‌ها اینا.
چرا؟
گفتن دیهاتی بازی چیه در آورد؟ چون پیرنم روی شلوارم بود.
خب برای چی رفتی سراغ دختر مردم؟
یه نیاز روحی شدید به یه پناهگاه. به من اون فامیلشون گفت تو چی داری که به خودت اجازه دادی اومدی خواستگاری نه خواهرزاده ما، حالا هر دختر. من بازوی یه مردو دارم.
اولین چیزی که برام مهم بود دوست داشتن ابوالفضل، این که منو خیلی دوست داشت و آدمی بود که میشد بهش اعتماد کنی، میشد بهش تکیه کنی.
من رفتم پیش یه طلافروشی که برادر کسی بود که پیشش کار کرده بودم. اون پولو به من داد، 700 تومن. آروم یقه منو گرفت و یه جمله: آره علی خانی، خیلی ریلکس خیلی ساده من گفت بچه گدایی برای تو خیلی زود. له شدم.
شاید مردم خیلی دوستش بشن امروز تو رو بدونن تو چی کار میکنی و ابوالفضل به عبارتی شاید تنگ دست و کسی که وسط یه فقر دست و پنجه نرم میکرد باهاش، این روزا چی کار میکنه که اینقدر محکم حرف میزنه؟
رسیدم به یک ایده که در این حوزه که الان دیگه باید ازش اسم بیارم و دیدن توی فیلم، در حوزه چاپ پرچم یک دنیا کار، حرف، اقدام، ایده هست که هیچ کس سراغش نرفته. 105 نفر مستقیما کار میکنن.
توی صحبتاش خیلی از شما صحبت کردن، چقدر شما تلاش کردین و براشون زحمت کشید.
وظیفه همون بیده، مادری، حق مادری.
شما از ابوالفضل راضی این؟
بله. آقای علی خانی، فقر انتخابی نبوده و حالا ما فقیریم، اما این ربطی به هوشمون نداره. ما خیلی راحت میتونیم جامون رو عوض کنیم از فقیر به غنی.
خب خیلی خوش اومدید مجددن خانم ها و آقایان، عیدتون مبارک باشه. عرض کنم خدمت شما که جملات آقای حیدری نازنین رو هم که شنیدیم، انشالله که روح دختر خانمشون قرین رحمت و آرامش باشه و چقدر خوب که با یه همچین اراده‌ای دارن کار میکنن. قبل از پخش آگهی صحبت های این عزیز رو شنیدیم، ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم. عرض کنم که اینو سریع توضیح بدم، ماجرای اپلیکیشن آب رو من خیلی از شما هم ممنونم، چون رأی شما به فیلم ها در اینجا اتفاق افتاد. انتخاب مهمونای منتخبمون که الان با یکیشون گفتگو میکنیم، شما در واقع رأی دادید و در همینجا اتفاق افتاد. ماجرایی هم که وجود داره، حالا کارت به کارت و خرید شارژ و شارژ اینترنت و حتی ماجرای سیم کارت های آبتل هم سر جاش هست که با به خاطر عید فطر 200 گیگ اینترنت رایگان و مکالمه رایگان و از این ماجراها میتونید حتی شمارتون هم انتخاب کنید 0999. ماصل هم که سر جاش هست کماکان. خیلی اتفاقات بزرگ و شما اینجا رقم زدید امسال. هر دفعه من اینو میگیرم دست، نه آها خدا رو شکر این دفعه اومد، چون ترافیکش میره بالا. قهرمان من و نظرسنجی ها و پویش ها و محسنین و جوایز و برندگان. تو قسمت بعدی هم ما برنده، یکی از برنده ها رو اعلام میکنیم که قول داده بودیم در عید فطر 100 میلیون تومان برنده میشن. از اون 10 تا برنده در ستاره 733 مربع اعلامش میکنیم توی قسمتی با یه مهمونی که خیلی خوشمزه و بانمکی، میدونم شما هم ببینیدش خیلی خوشحال میشید. آفا جان خیلی خوش اومدیم.
مرسی،
عیدت مبارک باشه.
مرسی.
برنامه تو، من شاید خودم خیلی این تخمین رو نمیزدم صادقانه بهت بگم، یادمه که خورد به ماجرای والیبال یا فوتبال. بعد ما به یه دلایلی که یه سری مشکلات داشتیم برنامه تو رو ضبط کردیم، یادمه، چون آها فکر کنم فوتبال، آها دقیقاً این بود، درست میگم، روز فوتبال پخش شد. بچه‌ها و عوامل ما داشتن همه رفتن سر ماجرای فوتبال، چون اتفاق خیلی مهمی هم بود، تقریبا بازی بود که صعود تیممون رو قطعی کرد و چه قدم همه خوشحال شدیم و ذوق کردیم. شبم برنامه رو ضبط کردیم، من گفتم آخ باید بشینیم با یه کسی صحبت کنیم، میخواد حرفای کارشناسی و کسل کننده و شعاری بزنه. ولی یه اتفاقاتی در برنامه تو هویدا شد که خیلی ها دوست داشتن و براشون جذاب بود. به تبریک میگم. تو برامون تعریف کن بعد از برنامه چه اتفاقاتی افتاد.
مرسی، منم این عید سعید و خدمت شما و همه مردم سرزمینم ایران تبریک عرض میکنم. باز اجازه که ندیگه، باز میخوام صادقانه این موضوع رو خدمت شما بگم. من تا اومدم توی ماه عسل باور نداشتم که این اتفاق، اصلا هیچ وقت در زندگیم فکر نمیکردم که در برنامه ماه عسل حضور پیدا کنم. موقعی هم که این اتفاق داشت میافتاد، تا موقعی هم که ضبط حتی انجام شد، باز هم باور نکردم. موقعی که برنامه پخش شد تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده و واقعا من مهمون برنامه ماه عسل شدم. و چون باور نداشتم تو این برنامه حضور پیدا کنم، هیچ تعریفی از اتفاقات بعدش اصلا نداشتم. یعنی اگر باور داشتم شاید یه فکری میکرد، یه آمادگی ایجاد میشد. بعد از پخش برنامه ماه عسل، از همون لحظه‌ای که پخش برنامه شروع شد، تماس‌های بسیار زیادی، پیام‌های بسیار زیادی، این بسیار که میگم یعنی از چند ده هزار واقعا عبور کرد در فضای مجازی، فضای حقیقی، مراجعه‌ها، و خیلی شگفت انگیز بود. این شگفت انگیز رو شاید اگر فرضاً من بگم 10,000 پیام رو من دریافت کردم یا حتی خیلی بیشتر، و اونایی که تونستم بخونم و حتما همه رو یا تایید کردم یا تشکر کردم یا پاسخ دادم، چون قول داده بودم بشنوم حتی اگه کاری نتونم برای کسی انجام بدم، بالای 99%شون از یک تحول، از یک تغییر بزرگ حرف می‌زدن، از اینکه یک بار دیگه یه اتفاق، دیدن یه صحنه باعث شده که خدا رو احساس کنن و اینکه میتوانن تکیه کنن به خودشون، از ناامیدی فاصله بگیرن، و اینا انرژی خیلی خیلی مثبت و شگفت انگیزی رو به من میداد. یه بخش کوچکی هم به سه گروه تقسیم میشدن توی این حجم بزرگ پیام‌ها. خب بعضی از عزیزان همشهری من، دوستان من، انتقاد داشتن به من که شاید نباید اینقدر ریز ماجراها رو میگفتی، ضمن اینکه حقیقت بود ولی شاید نباید میگفتی. اما الان هم باز به دوستان گفتم، الان هم میگم، اگه باز هم برگردم کاملتر از اون چی که تعریف کردم تعریف میکنم، به این دلیل که تأثیر
که اونجا که خیلی حجم سختی یا شرایط سخت گفته بود.
دقیقاً. و یه نکته میخوام باز از این فرصت استفاده بکنم، تشکر بکنم از همه کسانی که تو اون روزگار آقای علی خانی ما رو حمایت کردن. من تو اون برنامه هم گفتم بستگان حمایت میکردن اما کافی نبود، برادرم، نهادهای حمایتی، کمیته امداد. الان هم باز از همه اون عزیزان تشکر میکنم. گفتن اون مشکلات نشونه این نیست که کسی ما رو حمایت نکرد، اما واقعیت اینه که هر کسی زندگی خودشو داره. و تشکر ویژه من از عموی بزرگم، از زن عمومه که اون بارم گفتم برادر بزرگ ما شد، فرزند عموی ما، و هر کسی که به هر نحوی در طول این 31 سال من و خانواده من رو حمایت کرد.
بهترین چیزی که آفت شنیدی، چون خیلی احساس لذت بخشی که آدم با طرح قصهش و موضوعش و نقل داستان زندگیش یه جایی احساس کنه که چقدر اثر بخش بوده، چقدر تونسته باعث تغییر در یک زندگی باشه. از همه با شکوه ترش تغییر ناامیدی به امید در زندگی کسی شد، یه جایی باش برخورد کنی و خیلی حال کنی.
خیلی زیاد. من سه تاشو که واقعا ویژه بود میگم خدمت شما. یکیش یه خانمی از اصفهان با چه مشقتی صفحه منو تو اینستاگرام، صفحه خودم رو پیدا کرده بود و اصرار به این که با برنامه شما ارتباط بگیره. بعد گفتن که من با توجه به این برنامه‌ای که پخش شد و صحبتایی که شما کردید، دو تا فیش حج دارم، میخوام این رو تقدیم کنم به برنامه ماه عسل که توی بحث آزادی زندانیان، کار قشنگی که شما انجام دادید، استفاده بشه که این اتفاق افتاد. مورد دومش یه نامه بود که من دریافت کردم خدمت شما. خیلی جالبه، من هیچ آدرسی ندادم، هیچ شماره ندادم.
امرات بود دامه؟
آره نه، آوردم این رو، چون واقعا جالبه. اگر نتیجه حضورتون برنامه فقط یه خط این نامه باشه، چون موضوعش مهم نیست چه چیزی حالا توضیح دادن و خواستن، ایشون فقط اسم روستای منو بلد بودن و نوشته بودن، نامه رفته بود اونجا، چون میشناختن آوردن توی شهر به من رسوندن. تمام توضیحشو که داده و خیلی هم خط خطی داره توی این نامه، انتهاش اومده نوشته چون داستانتان را شنیدم، با پوزش کاغذ خط خورده را استفاده نمودم و دور نینداختم. آقای علی خانی، اگر اومدن من تو برنامه شما به اندازه همین پاره نشدن یه برگ کاغذ آچار توسط یه نفر اثر گذاشته باشه، من و خانواده‌ام راضیم.
چقدر خوب
از این اومدن توی این برنامه و گفتن این موضوعات.
یه تعبیری آقای دکتر میرباقری به کار بردن، خیلی مسئولیت بزرگیه. البته خب وسواس هم بیشتر میکنه برام، که کسان مثل تو، کسایی که اومدن اینجا
خیلی از جزئیات زندگیشون گفتن، گفتن یه احساسی میطلبه برای اینکه ابوالفضل خانجانی بیاد این حرفا رو بزنه، که احساس میکنه برنامه ماه عسل و بیننده هاش امنای اون هستن، امینشن. خیلی همون فرار میکنیم از این ماجرا. یک موضوع مهم وجود داره، ما هیچی به من اینقدر تکرار کردم که دیگه بچه ها مسخره میکنن، شوخی میکنن، میگن بس دیگه اینقدر نگو دیگه. این پرسم آقا هرچی دوست دارید بگید، هر سوالی و دوست دارید جواب ندید، هر موضوعی که ممکنه پشیمونشین برید بیرون، خانواده، شهرتون، خطتون، دیارتون، اینا رو احتیاط کنید. نمیخوایم حال شما بد بشه، ولی وقتی تو اومدی تو این برنامه نشستی و گفتی من یک روزی بین زباله‌های روستام دنبال یه میوه مونده میگشتم بخورم، و یک روزی که در شرایط فعلی زندگی تو مهمترین نماد کشور منو داری با رفقات تولید میکنی، یعنی پرچم کشورم و کارخونه پرچم سازی داری و پرچمت بالاست، این بی‌نظیره. این هر کسی که این قصه رو، من احساسم اینه هر کدوم از مهمونای ما که صادقانه و صریح با مردم حرف زدن، اثرگذاریشون چندین برابر شد. جون احسان پرچم انقدر تولید کن. اولا دمت گرم با رفیقات که دارین پرچم ایران تولید میکنین، که دیگه پرچم کشور من و یه کشوری در دوردست نزنه که خیلی زشته، خیلی زشته. خیلی خب، باید بریم یه قسمتی رو ببینیم. آقای خوب است، این خسته نباشید، چقدر بیسیم دوست دارید شما سر صحنه. الان چی باید ببینیم؟ خیلی بریم یه آیتمی رو ببینیم. آفاز خیلی ممنونم ازت.
اگر حالا تایم دیگه نیست، من دو تا دعوت میکنم. چشم. دعوت اولم اینه که شروع تعطیلات تابستانه است، از همه مردم سرزمینم دعوت میکنم به خمین شهر امام بیان، سنگنگاره ها رو ببینن، قلعه سالار محتشم رو ببینن و سوغاتی های خوب خمین استفاده کنن. دوم اینکه خمین الان 20 سال معافیت از مالیات داره و همه زیرساختاش مهیاست برای اینکه هر کی میخواد سرمایه گذاری کنه و رفع بیکاری انجام بده، انجام بده. سوم، کمیته امداد تسهیلاتی رو در اختیار مددجویانی داره قرار میده با نرخ پایین که میتونن برن خودشون شغل ایجاد بکنن و نیاز نیست کسی بهشون کمک بکنن. نکته چهارم به شما و برنامه‌تون برمیگرده. ببخشید 30 ثانیه بیشتر شد. خیلی ها منو دیدن توی خیابون و میبینن، پیام میدن، ارتباط میگیرن راجع به بحث زندانی ها، راجع به کار قشنگی که توی این برنامه اتفاق افتاد. آقای علی خانی، از طرف مردم سرزمینم، از طرف همون هایی که من رأی دادن تا امروز اینجا باشم، از شما، از این بالای 100 نفر آدمی که من میبینم اینجا پشت صحنه دارن زحمت میکشن و این اقدام بزرگ، این حرکت قشنگ و معجزه ای رو در این رسانه در واقع رقم زدید، ازتون تشکر میکنم که این کارو کردید.
لطف محبت مردم بوده. بریم این قصه رو تماشا کنیم. مهمونای بعدی که انتخاب شما هستن تشریف میارن، باشون گفتگو میکنیم. واقعا خواست قلبیتون بوده و با رضایت قلبی اینجا حضور دارید؟
بدون هیچ اجبار و اصراری، خواست قلبی خودمون اومد.
شما چطور خانم؟
بله، با رضایت کامل، با افتخار. من 6 ماه زندانم.
شما 6 ماه زندانید؟
بله.
و خانم 7 ساله که زندان تشریف داره. شما برای چه عددیه که این مدت زندانید؟
13 میلیون و 700.
برای 13 میلیون تومان الان زندان
هستید.
بچه ها الان کجا هستند؟ بچه هاتون؟
بچه هم الان خونه دخترم. واقعا وقتی وارد زندان شدم فهمیدم چقدر بیکسم، چقدر بیپناهم.
ناراحت نشدید؟ یه تعداد زیادی در این طرح چند روزه کنار شما ها آزاد شدن و تشریف بردن. ناراحت نشدین که شما تو اون لیست نبودین؟
نه، خیلی هم خوشحالم.
حتی سندی هم نبوده که شما وثیقه بتونین آزاد شید؟
نه، یعنی یه چیزی بهتون بگم باور نمی کنین. من تو 6 ماهی که زندانم همه چیزمو از دست دادم، همه چیزمو.
فقط به این بچه های این خانواده رحم کن. بچه ها یعنی در آستانه فروپاشیده شدن کامل خانواده قرار
دارن. اینو مجسم کنین، یک بچه 5 ساله، یک پسر 5 ساله، دستاشو ببینی برده بالا. خدای هممونو از اینجا نجات بده.
بچه‌ای که کنار مادرش
زندانه. کنار مادرش زندانه. من هم‌بندی اکثرم بچه دارم. تنها آرزویی که دارم، امیدوارم یه روزی بشه این در زندان به روی من باز بشه تا بدونم دوباره کنار خانوادم باشم.
نه اداه، نه پوزه، نه شوه، فقط خواست دل مردمه و اتفاقی که مردم رقم زدن. ولی ما داریم اتفاقه رو تماشا میکنیم. خوش به حال ما. نامه آزادی شما دست من که شما از بعد از برای ما دیگه ماموران عزیزی که زحمت کشتن شما رو بردن دیگه برمیگردید زندان، میتونید برگردید به منزلتون و زندگیتون ادامه بدید. و دو تا عزیزی که امروز تو پشت صحنه ما هستن که نشد ما خدمتشون باشیم، اون عزیزان هم همینطور.
نمیشه آقای علی خانی یه بار دیگه سر سوخت کنار بچه ها باشه. از همتون ممنونم، خاک زیر پای همتون.
ما کاری نکردیم، مردم کردن.
هزار بار دیگم اعلام بکنیم که خدا رو صد هزار مرتبه شکر و ممنون و منتدار شما هستیم. حتما کمه، حتما کمه، به خاطر این جریان بزرگ و حتی دیگه میتونیم اعلام بکنیم ملی که رقم خورد و محبتی که شما ها کم کردیم برای خلق لحظاتی که بی نظیره و شگفت انگیزه و اصلا قابل مقایسه نیست. انسان نمیشه هیچ عددی براش پیدا کنه، نمیشه قیمتی بهش الساق کرد، بی نظیر بود. خدا خیرتون بده، خدا انشالله در همین عید مبارک کرانچه که دوست دارید و نصیب و قسمتتون بکنه. خانم خیلی خوش اومدید، آقا پسر گلتون، دختر خانمتون که تشریف آوردن. من مثل همون روز که کلی وسواس داشتم و کلی از شما خواهش کردم، ما نتونستیم شما رو راضی کنیم. گفتم خانم عراق من پیشنهاد میکنم حتی تصویرتون پخش نشه، شما اصرارش این که نه تصویر من پخش بشه، چون من نماینده کسایی هم که در زندان هستن. الانم تو این شلوغی بوده بوده من اومدم بیرون، گفتم که بچه‌هاتون میتونین تصویرشون رو پخش نکنین، گفتید نه ما دوست داریم اتفاق بیفته و برامون اهمیتی نداره. اینو من مقیدم که بگم چون بعضی موضوعات موضوعات مهمیه. عیدتون مبارک باشه، مبارک باشه برگشتن مامانتون به خونه. اون لحظه‌ای که تلفنی بچه‌ها زب می‌کردن با شما صحبت کرد مامان، خیلی لحظه جذابی بود که شما انقدر خوشحال بودید و فکرش رو می‌کردید مامان آزاد چه؟
اصلا فکرش رو نمی‌کردم، یعنی نمی‌تونم به سال اون شبام بهتون بگم، یعنی انقدر خوشحال بودم نمی‌دونستم بخندم نه گریه کنم. یعنی بودن مادر یه چیز دیگه است، یعنی تنها کلمه‌ای که توصیفش تمامی نداره. یعنی کسی بود که سرپرستمون، من خودم ازدواج کردم بچه دارم، حتی اگه خدا بهتر وضعیت مالی خوبی ندارم، اصلا وضعیت مالی خوب نیست، ولی اگر خدا یه روز بهترین زندگی رو به من بده بازم پشتیبانی مادرم رو میخوام، چون اگه یه درصد دستش از پشتم برداره زمین میخورم. چه بدتر از خودش، خودش سرپا بود، تا بود سرپا بود، تازه سر همه بود، به محض اینکه خورد زمین بدجور پشتش هم خالی کردم بدجور.
خدا رو شکر،
خدا رو خیر، یعنی دستای تک تک عزیزانی که بمثال مادر من کمک کردم دسته تک تکشون رو میبوسم و براشون آرزوی بهترین رو دارم.
سلامت باش. شما چی؟
بله من خوشحالم، به من خونه خواهرم اینا بودیم داشتیم تماشا میکردیم، زنگ زد آزاد است، ما باور نکردیم. سر خیلی الان خوشحالم، اصلا همه تشکر میکنم.
تو هم اسم من هم هستی احسان، هیچ کمکی از دستت برنامه برای آزادی ما بکنی؟
وضع مالی من هم خوب نیست اصلا، نه کار درستی دارم.
میدونم همه تلاشتون رو کرده بودیم ولی نشد.
همه تلاشمون هم کردیم نتونستیم، از دستمون چه کاری بر نمی اومد.
خانم عرقی چقدر بود عدد؟ 13 تومن بود؟
بله
13 میلیون بود. خب خانم شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید و فطر رو به همه شما عزیزان ملت قهرمان همیشه در صحنه ایران تبریک میگم، از همه شون تشکر میکنم. واقعا این یه معجزه الهی بود، این حماسه ای که آفریدن یه معجزه بود من هیچ موقع آقای علی خانی اون روزم بهتون گفتم، یعنی باورم نمیشد یه روزی کنار بچه هم باشم.
اصلا این جمله شما خیلی جمله معروفی شد تو برنامه ما، چون شما بارها تکرار میکنید که من باورم نمیشه این اتفاق افتاده.
چون یه جوری بود، ما ها مالی هستیم، ولی از روزی هم که آزاد شدم، از همون روز، یعنی باور کن آقای علی خانی، من هنوزم تو شوکم. صبح وقتی بیدار میشم بچه هامو میبینم، دستامو سوی آسمون میگیرم، میگم خدایا هزار بار شکرت. یعنی خوابه، این یه خوابه من دارم میبینم، باورم نمیشه هنوزم تو شوک هستم. خیلی یعنی چجوری نمیدونم احساساتمو براتون بیان کنم. این حماسه که مردم آفریدن، این کارهایی که انجام دادن، الان که بیرون میرم دقیقا افتخار میکنم. بعضی ها میگن جلوی دوربین رفتیم، افتخار میکنم به این ملتم. واقعا این ملتی که ما داریم هیچ جای دنیا این ملت رو نداره.
خواهم عقیق، باز من یه بار دیگه این سوال از شما پرسم. اون روز خیلی محکم شما ما گفتی، با خیلی ها صحبت شد تو مجموعه زندانی هایی که بودن، خیلی ها خوب استقبال کردن، گفتن آقا ما دوست داریم بیایم حرف بزن، که یه تعدادی رو انتخاب کردیم که شما بینشون بودید. من هی اصرار میکردم به شما، میخوام الان به من جواب بدین که چرا واقعا اینقدر قاطعانه شما ایستادی. من به شما هم خواهش کردم، هم پیشنهاد کردم به شما، گفتم خانم ممکنه شما جلوی دوربین قرار بگیری، تصویرت رو ببینیم، چون بعضی از مهمونا اون روز اینجا بودن که تصویرشون دیده نشد، خواستن از ما که تصویر رو نشون ندید. من به شما گفتم که ممکنه بعدش یه تعدادی به شما حالا یکی تیکه بندازه، میشناسنتون به عنوان یه زندانی خانم، ممکنه حالا بعدها ناراحت شید و مکدر بشه خاطرتون. خیلی شما محکم میگفتی که نه، من میخوام ببینن و حرف بزنم، میخوام نماینده بقیه کسایی باشم که گرفتارن و نمیتونن کاری برای خودشون بکنن، دیگه بدهکارن. یعنی به قول این تعبیر آیت جهانگیر، شما هر اتفاقی هم افتاده باشه وقتی محکومیت تموم میشه به زبین میره، میشه بدهکار. بدهکارن دختر خانم شما، آقا پسر شما، به هر دری زدن نشده، به اتفاقی نیفتاده. چرا اون روز شما اصرار داشتی که با مردم حرف بزنی؟
آقای علی خانی، من یه آدمی بودم، هیچ موقع 44 سال دارم، هیچ موقع خودم رو یه زن احساس نکردم. همیشه گفتم مردم، همم میدونن، یعنی اون محلهایی که من زندگی کردم، اون آدمایی که منو میشناسن، به همشونم گفتم من زندگیم سه تا بچه‌مه. خوشبختی سه تا بچه‌م برام مهمه، خودم برام مهم نیستم، برای خودم. انقدر گرس وایستاده بودم، میگفتم، ادعا داشتم. خواستم اونایی که منو میشناسن، واقعا من خورد شدم. چجوری بهتون بگم، وقتی که اولین چکم برگشت شد، همون موقع من خورد شدم. خواستم این خورد شدنم و اونایی که دوربرم بودن و ادعایی که داشتم آینه عبرتی براشون بشه، مخصوصا برای خانوادم، خیلی برام مهم بود ببینم، واقعا ببینن که چرا من بیفناه شدم، چرا بیکس شدم. منی که همیشه پشت خانواده بودم، چرا باید به این روز میافتادم؟ برام خیلی مهم بود خانواده‌ام منو ببینن. الانم برام دیگه مهم نیست، چون من دیگه هیچ کسو ندارم. زندگی من خلاصه میشه تو سه تا بچه‌ام. به جز اونا من کسی رو ندارم. ولی از اون روزی که آزادیمو اعلام کردیم، با کمک مردم، با کمک بچه‌های پشت صحنه، که از همه‌شون تشکر می‌کنم، من آزاد شدم، دیگه از اون موقع خودمو بی‌کس احساس نمی‌کنم. میگم خدایا هزار بار شکرت، اینا همه برادرای خواهرای دینی منن، دیگه من خودم رو بیکس احساس نمیکنم.
کنم کاری که مردم کردن برای همه شما،
واقعا دستشون درد نکنه آقای علی خانی. یعنی بعد آزادی من سر زدم، خیلی دوست داشتم آزادی بقیه‌رم که دارم میان و بدونم و جستجو کنم، مخصوصا مادر اون دوتا بچه رو. خیلی خوشحال شدم، واقعا خوشحال شدم اونم در کنارش. الانم که سر سفره میشینم،
یه کار ویژه هم بچهای خود، حالا خودش هم راضی نیستم ولی من میگم، بچهای شبکه 3، شما از یک کسی خاطره نقل کردی که توی زندان یه خانومی هست که بچه داره و شرایطش اینجوریه، یه خاطره شما گفتی. خود بچهای شبکه 3 این برون ور زدن، خود بچه‌ها پولا رو جمع کردن، می‌خواستن جدا از این ماجرای باشه که اینه کیس ویژه در نظر گرفتم. خود بر خود من خیلی جذاب بود که اینقدر بچه‌ها تو شبکه بودو بودو میکردم برای این ماجراه. و اینکه ممنون از اینکه شما اومدید و مشکل و گرفتاری بقیه رو هم گفتید. الحمدلله من ایمان دارم و دیگه الان مطمئنیم با این کمک و محبتی که و عنایتی که مردم کردن، که این عدد از 17 میلیارد تومان عبور کرد، شاید کسی تخمین نمیزد، کسی اصلا فکرش هم نمیتونست بکنه، قطعا بیش از 1000 نفر در سراسر کشور آزاد خواهند شد، چون این
بوجه در سازمان زندان ها، الان عدد کاملا در سازمان زندان هاست، چند صد نفر آزاد شدن در ماه مبارک رمضان، تخصیص پیدا کرده به کل مناطق کشور، به استان ها، به شهرستان ها، و طبق اون اولویت ها داره اتفاق میفته. من مطمئنم که شاید مثلا به عدد 1100-1200 هم برسه در هر صورت. خدا رو شکر این روز حال شما خوبه،
خیلی خوشحالم
و همینقدر کنار هم دیگه جمع شدید.
واقعا بهترین حماسه بود. الانم بیرون مردم صحبت میکنم، مخصوصا طرحهای محسنین که تو برنامه‌تون هست، همین آزادی زندانیان. میدونین چقدر بچه‌ها رو به مادرشون رسوندین؟ واقعا نمیدونم چجوری احساس کنم بیانم، یعنی احساسمو بهتون بیان کنم وقتی دست پسرم تو دستم باشه. آقای علی خانی، خیلی برا مادر یه سخته، جو زندان سختیش به اینه که بچه کنارت نیست. من یعنی از پسرم خبر نداشتم، نمیدونم من جواب اشکای اینا رو چجوری بدم. آقای علی خانی، چجوری جواب اشکای اینا رو بدم؟ جواب اشکای دخترم رو که بچه بغلش تو پله های دادگاه بالا پایین میرفت، اشکای پسر 21 سالم رو که با این که خودش بچه داره، داره سرپرستی خانواده داداشش رو به عهده داره، چجوری جوابشو بدم؟
میخوان چیکار کنی؟ حالا که برگشتیم
میخوام دوباره شروع کنم، میخوام دوباره رو پاهم وایستم.
یه بدهی شما داشتیم به یه تعدادی که خب مردم اومدن و اهدا کردن، گفتن آقا ما نمیخوایم امثالشون تو زندان باشن به خاطر این بدهی ها. خب الان برگشتیم، میخوان چیکار کنیم؟
خیلی هستمشون ممنونم، میخوام دوباره شروع کنم. از اینجا جا داره، از ستاد خروج بعد زندان، مراقبت های بعد زندانم تشکر کنم که واقعا هوامونو دارن، چون اون روزم من بعد خروج از زندان رفتم، چون دنبال کارم باید شروع کنم، نیاز به کار دارم که بتونم سر و پا وایستم. واقعا حاج آقا باقری لطف در حقمون کردم، معرفیمون کردم.
باید کار پیدا کنم،
باید کار پیدا کنم، و تنها مشکل من سرپناه همه که الان مزاحم دخترم هستم، دستاشو میبوسم. آقای علی خانی واقعا تو این موقعیم که نبودم، موقعیتی که نبودم، سرپرستی نوم و سرپرستی عروسم و بچهش و پسر مریضم و به عهده داشته، با این که سنش کمه، دل بزرگی داره، فقط خدا به من یه کمکی کنه که بتونم جبران کنم.
انشالله که بهترین اتفاق میفته. همین که کنار حمید و برگشتین و این خانواده کنار هم دیگه جمع شده، این بهترین اتفاقه. و شما باید خیلی مراقبت کنی، حواست باشه دیگه، چک ندیا.
آقای علی خانی، از سایه خودم هم میترسم. به همه همکارانم، اونایی هم که تازه دارن شروع میکنن، فقط اگرم بخواین شروع کنیم با احتیاط، همه چی با احتیاط.
انشالله
که چون تو زندگی بچه از همه برا چیز برا آدم مهم داره.
انشالله. حالا تو این ماجرا اتفاق خوب دیگه هم افتاد. یه تعداد کثیری زندانن که حالا دورانشون هم گذشته، ولی به خاطر حالا رد مال پول مردم یا هر چی که هست نمیتونن بیان بیرون، یعنی گرفتارن. تو این اتفاق، تو این آزادیه، نه تنها این زندانی ها آزاد میشن، اون تعدادی هم که اصلا اسمشون رو میتونیم بذاریم شاکی، که منتظر و مترصد این پوله بودن، اونا هم به پولشون رسیدن. یعنی شما گره‌گشایی از یه بخش نکردین تو جامعه، اونهایی هم که شاکی بودن پولاشون رو گرفتن. بعضی از همون کسایی هم که شاکی بودن تو پرونده‌های مختلف، اونا هم خودشون خیلی گرفتار بودن. مثلا اگر برای 5 میلیون تومانه کسی بود که مثلا 4 سال در زندانه، 5 سال در زندانه، اون کسی که این 5 تومن باید بهش تعلق می‌گرفت، خود اون 5 تومن در زندگیش قوقا می‌کرد. یعنی می‌خوام بگم دو طرف به یه خیلی به یه گشایشی رسیدن.
نه، فکر کنم شاکیامون ضرر زیادی بیشتر از ما میکنن، چون وقتی من به طرف چک میدم، اون رو چک من پول من حساب میکنه، اونم باعث برای این حساب به یکی دیگه چک میده بابت این اعتبار. حالا وقتی من چکم برگشت میخوره، حساب کنین دیگه، حرف اونم بله. گولی که میده به طرف مقابل، پیش اونم بد گول میشه. از اینجا واقعا از همه شاکیام تشکر میکنم. 5 سال هوامو داشتن، مال من مال 5 سال پیش بود و شکست شده بودم، بالاخره خیلی کمکم کردن تو این مدت.
حالا شما عزیمت خواستی چکو بکشی، بذار بیشتر فکر کن.
نه اصلا دیگه دیگه عمرم من دست به چک بزنم.
نه اینجوری هم نگی، خیلی این اتفاق براشون افتاد. توی کار اقتصادی طبیعیه
اصلا، فقط از ملت ایران
خیلی یا کار اقتصادی کردن گرفتار شدن،
طرف نتونسته پولش برسه، رفته شکایت کرده، آدم آبرودار من انقدر سراغ دارم که کار اقتصادی کرده، نتونسته، زمین خورده، ورشکست شده، رفته زندان. ما یه نگاهی داریم، نگاه رو با تغییر بدیم. ما فکر میکنیم هر کی پاش به کلانتری باز میشه، هر کسی میره زندان، یا ابوالفضل دیگه کلا جواب تلفنشو ندیم نبینیمش، سری تو این مقام قرار میگیریم. نه، بعضی واقعا یه جایی به یه قفلی میخوره زندگیشون، گرفتار میشن. اگه ما قرار نباشه فرصت بدیم به کسی برای زندگی و انقدر بد و باینری و صفر و یک برخورد کنیم که خب نمیشه زندگی کرد.
منم دیگه آقای علی خانی، نمونش منم، اولین جواب تلفنم این بود که براشون دیگه مردم.
این یکی از بزرگترین آسیبای ماست. حالا زمان نداریم راجبش خیلی حرف بزنیم. خانم هایی که وارد زندان میشن تو کشور ما متاسفانه هنوز این بافت فرهنگی رو داریم. بیش از 90% خانم های زندانی ما حتی ملاقاتی هم ندارن.
بله بله درسته.
یعنی بلا فاصله خانواده ها قطع ارتباط میکنن و خیلی فاجعه است. خیلی ممنونم، خوشحالیم که در خوشحالی شما شریک.
ممنونم، لطف کردین. دست همه مردم ایرانو میبوسم، مخصوصا شما بچهای پشت صحنه. خیلی زحمت کشیدین. از اینجا از سربازان گمنام امام زمان، واقعا کسی ازشون یاد نمیکنه، بچهای پرسنل زندان واقعا خیلی کمک میکنن. جا داره اینجا از تک تکشون تشکر کنم، از ریاست زندان، مدیر کل، آقای دکتر جهانگیری، آقای زیازر، از همشون یکایکشون تشکر میکنم، از کل مردم ایران که باعث شدن مادرایی مثل من به بچه‌هاشون برسن. دست همتون رو میبوسم.
خیلی ممنونم، سلامت باشین، ان شاءالله خدا عزتتون رو بیشتر بکنه و به اون جایی که دوست دارید برسید و اتفاقات بسیار بسیار خوب. خانم خیلی از شما ممنونم که در نبود مادر مادری کردین و اینکه مادر شما با همچین افتخاری از شما یاد میکنه، یعنی اینکه بار بزرگی رو به دوش کشیدید. بریم یه قسمتی رو ببینیم که مربوط به مهمونای بعدیمونه، که این قصه بعدی هم خیلی مورد اقبال شما قرار گرفت. اگه خاطرتون باشه روز دوم برنامه بود اگر اشتباه نکنم، راجع به کبیر و یک ماجرای عجیب. برمیگردیم.
ما 4 نفر
خدا به سرش مادری نیاره.
حتی ما نمیدونستیم با کی داره میره.
کسی بود که اینجا مخالفت کنه بگه؟ اصلا کسی تو بین شما 4 نفر بود که مخالف شه ذره بترسه که آقا نکنیم ما نمیشناسیم کبیر تو شب؟
دیگه آنتن نداشتیم تا رسیدیم به دوراهی. خب سمت راست وقتی زده بود دریاچه نمک، سمت چپمون میشه کاروانسرا، پس ما اون رفتیم.
میگن کبیر رم داره اینا، ما فقط داریم یه چیز صاف میبینیم، چیزی نیستش، شنی نیستش که ما داریم همونطوری میریم. یه نوری هم بود که نوره فکر میکنم واسه قوم بودش اون نور. خب فهمیدیم که اشتباه اومدیم، تو حرکت اون یخمانند بود این نمکا، تو حرکت نمیشستم. وقتی میزد روی ترمز وزن ماشین باعث شد که ماشین خوابید توی اون یخمانند، شکست، خوابید توی اون باطلاق مانند.
تا اینجا هم هنوز نفهمیدید کجایید.
چون اینجا تاریک، تاریک
هیچ جا دیده نمیشد. چرا میدیدیم تا فاصله 20 متری 15 متری که نور ماشین دیده میشد. بچه ها رفتند، خب ما روز رو دیده بودیم، میدونستیم که ما تو طول روز نمیتونیم را بریم. اون شب شبیه بود که ما 3 تا 1.5 لیتر و 1.5 آب داشتیم، پس فقط تنها راهمون شب تا صبح بود.
چرا 4 تایی نمیشتیم؟
اولا آبی نداشتیم که بخوایم 4 تایی را بریم و 4 تایی آب بخوریم. 3 تا 1.5 لیتر و 1.5 مونده بود. 4 نفر میرفتیم، 4 نفر داشتیم شد.
تا غروب منتظر موندیم بر نگشتن. شامم بلند شد گفت باشه، یه غروب شد و یه ذره تاریک شده بود. یه نوری به تقریبا یه فاصله 20 کیلومتری ما یه نوری روشن شد. تمام گفت باشه بریم سمت این نور.
2 روز بود که آب نخورده بودیم، نفس کشیدن برام خیلی سخت شده بود. خیلی استرس این که دوستامون نیستن.
واقعا وصیت کردی؟ یعنی
وصیت
مطمئن شدی که می‌میری؟
مادرمون خداحافظی کردیم، آماده بودیم که واسه مردن.
تمام سختی طاقت فرسایی که برات اتفاق افتاده میتونستی زندگیتو مرور کنی تو لحظه‌ها؟
جز خانوادم چیز دیگه ای تو ذهنم نمی اومد، فقط خانوادم بودن و دوستان.
یک شنبه صبح بود، بلند شدم داشتم با این انگشتر، جون نداشتم این گلای این انگشتر رو بکنم.
چیه رو انگشتر داشتن؟
نمیشه قسمت.
قسمت
با؟ نه، گفتم سامان پاشو بریم، گفت من نمیتونم بیام دانیال.
گفتم پس من میرم، حداقل یه راهی میرم. تونستم به جایی رسیدم، کسی رو پیدا کردم، میفرستم دنبالت، میان سراغت. جایی هم نرسیدن، من توی راه میفتم تمام میکنم، تو هم که تو ماشین اینجایی دیگه. رفتم، وقتی برگشتم دیگه ماشین رو سامان رو ندیدم، یعنی ماشین رو دیگه ندیدم، ترسم 10 برابر شد. یعنی شروع کردم گریه کردم، فقط خدا رو صدا میزدم. رفتم، داشتم میرفتم، دیدم یه چیز سیاهی از دور دارم میبینم. بازم گفتم این توهمیه که همین داشتم میزدم همونه. رفتم جلوتر، تقریبا یه 2-3 کیلومتر مونده بود، دیدم نه واقعا یه سیاهی میاد بالا، یه دودی از یه جا بالا میشه. دیدم لودر همون معدنیه که اونجا بود. انگار تازه خدا را رفتم دارم یاد داده بود. از حال افتادم، افتادم زمین. بعد یه چند دقیقه فقط دیدم یکی داره آب داره میریزه رو سر رو صورتم. میگه چی شده چی شده؟
دانیال، ایشون امید عزیز، همون معدنچیه که میاد بالا سر تو. بشینیم زودتر. مقصر این قصه کیه؟
غرور
بیجا.
چی؟
غرور بیجا.
غرور بیجا یعنی چی؟
غرور بیش از حد.
ببخشنه، خواهی نکرم، فقط ببخشنه.
خب خیلی خوش اومدید. فکر کنم دیگه حالا با پخش این آیتم کاملا متوجه شدید که چه مهمونایی رو دعوت کردیم. ما امسال طبق سنوات گذشته در ادوار قبلی معاصل هم همین بوده که خود مردم در واقع رأی میدن و مهمونای منتخب رو انتخاب میکنن، منهای ماجرای قهرمان من که امروز مبسوطم به اون میپردازیم. دانیال و سامان با ما هستن و اون روزی که کامل و مفصل ماجرا رو تعریف کردن که ممکن بود حالا برای خیلی از ما که نگاه میکردیم یا گوش میکردیم خیلی هیجان انگیز به نظر میرسید، اما خب خیلی از یه بودی به شدت ناراحت کننده بود برای خودشون به خاطر درگذشت رفیقای دوست داشتنی و صمیمیشون و خانواده هایی که داشتن نگاه میکردن. حالا من اون روز یه جایی توی فواصل و تو حالا الان دارم براتون اعتراف میکنم، تو فواصل برنامه مردم کلی سوال داشتن که چون اصلا براشون خیلی ها تجربه نکردن کبیر رو. ما همیشه عکساشو دیدیم، فیلماشو دیدیم، چیز قشنگه، چقدر خوشگله. خیلی از سوالات هم حتی باز موند و نتونستیم طرحش کنیم، ولی میدونم قطعا شما دو مادر گرانقدر که تماشاگر اون برنامه بودیم به جهت اینکه در اون قصه و این 4 نفر در اون کبیر شما دو عزیزتون رو از دست دادید، میدونم شاید لحظات خوبی رو سپری نکردید. امیدوارم که روحشون قرین رحمت و آرامش باشه و خدا سایه شما رو نگه داره و دیگه خبر ناراحت کننده ای نشنوید انشاءالله. خب با بچه ها شروع کنیم تا بیایم سراغ مادرای عزیزمون. بچه ها چی شد بعد برنامه تعریف کنیم؟ شده وایسین بازی قطعونه بگین آقا اینجاشو بگو اونجاشو بگو، اتانا مردم این کارو میکنن.
آره زیاد
خب یه سری چیزها رو نتونستیم کامل بگیریم، براخره پیدا شدن بچه ها بود، یه سری چیزا نگفتیم. خیلی هم سوال میکردن که چی شد بعدش، چی شد، چجوری بچه ها رو پیدا کردید. یه سری سوالات بود که
البته تیک آیتم پخش کردیم که شعبه توضیح داد یادتونه، چون شما که دیگه وقتی پیدا میشین که شما رو که میبرن
بله.
بعدن تیم تجسس میاد که بچه ها رو پیدا میکنه.
آره خب اصولا دوست دارن دقیقش رو بدونن که مثلا حالا چه اتفاقایی پیش اومد یا چجوری پیداشون کردن. خیلی سوالای دیگه هم میپرسن، چرا پلاستیک ماشین آتیش نزدید، چرا شماره اضطراری رو نگرفتید. خیلی از این سوالا واسمون
اینا دیگه اون دوستمون که اومده بود که معدنچی عزیزی که توضیح داد توی آیتم هم بود، اون منطقه خود کسایی که تو اون منطقه کار میکنن پیرامونش جرأت رفتن اونجا رو ندارن واقعا، چون شما مسیر رو اشتباه میرید دیگه و تحت هیچ شرایطی آنتن تلفن همراه که هیچی سیگنالی وجود نداره
بله.
چون شما دیگه آکس قسم رفته بودید دیگه
دقیقا.
ولی اینا رو با توضیح میدن درست میگید واقعا هیچ اتفاق نمیفته اونجا نه؟
خب ببینید اونجا صنایع موشکی قم بود، تقریبا هیچی اونجا کار نمیکنه. یعنی شما اگه سیم کارت تو تو گوشیت هم در بیاری شما رو اضطراری رو نداری، اصلا چیزی به عنوان آنتن یا تماس برای هیچ خطی وجود نداره.
خب اتفاقی حالا چون مامانا اینجا من پیشنهادم اینه که خیلی راجع به بعدش صحبت نکنیم دیگه که حالا چه اتفاقی افتاده با اینا. بچه ها صادقانه بگیم اشکالی هم نداره، اون روز قطع قبلش هر چی حرف میزدیم باشون تو برنامه همینطور به شدت نگران شما بودن و خودشون حتی یه جایی تو برنامه هم گفتن که کابوس های متمادی میدیدن از رفیقاشون، از اینکه این دوستیه، از اینکه این یه پایان این شکلی داشته تو ماجرای کبیر نبردیه در واقع. اما تو برنامه هم آرزوشون شد این که شما حالتون خوب بشه باشون و واقعا هم اینو با عجز من از چشماشون تماشا میکردم و حتی گفتن. بعد از گذشت این چند سال الان حال این دو مادر ما چه شکلیه؟
به نام خدا. این عید سعید باستانی رو، عید فطر رو به همه عزیزان تبریک میگم. از شما هم تشکر میکنم به خاطر برنامه خوبتون. من که برنامه رو که دیدم، وقتی که داشتم نگاه میکردم برنامه اینا، یعنی انگار صحنه های اول برای من اتفاق افتاد. بعد نشستم ای فکر کردم که اینا چهار تا جوان بودن رفتن، دو ماشین، سه ماشین هم بنا بود برن که نرفتن. این پیش آمد از طرف خداوند بود، مشیت الهی بود، سرنوشت بچه من با نبی بردر من، دوتایی تو کبیر، تو دل کبیر به خدا نزدیکتر این اتفاق براشون بیفته. اینا هم بالاخره تلاششون رو کرده بودن، قسمت اون دو نفر بود که برن. تقدیر این نوشته بود. چون مازیا موقع رفتن میخواست از من خداحافظی کنه، گفتم مازیا زود برگرد، کارامو مونده. گفت مامان خودت میدونی من تا 3 سال زنده نیستم. گفتم برو به خدا میسپارمت. همینجوری هم سپردم نزد خدا. وقتی که هی بهمون گفتن که چرا دیر کردن، چرا موبایلاشون جواب نمیده، هیچ دل دوتامونم شور نمیزد. یعنی چنان خدا به دو تا لیلای ما صبر داده بود، حتی یه ذره دل شوره نداشتیم تا روز یک شنبه که شدیدیم بچه ها گم شدن. دانیال رفته بود، کمک آورده بودن و به ما اطلاع دادن و خیلی ها زحمت کشیدن رفتن، به این دو نفر گشتن. ایشالله تو مراسمای شادی اونا که زحمت کشیدن ما شرکت کنیم. همینجور دوتا عزیز که فکر میکنن من و مامان رامین اینا رو نبخشیدیم، هیچ اینجور نیست. وقتی که خداوند بخشنده است، من در مقابل خدا چه کارم که بنده های خدا رو نبخشم؟ اینا مثل بچه های من بودن، خونه ما بزرگ شدن، اینا مثل مازیار بودن برای من. مازیار خیلی وابسته به دوستاش بود، خیلی دوستاشو دوست داشت، خیلی. همین که اون دوست داشت، منم اینا رو دوست داشتم. بعد از اتفاق این جریان، من اینا خودشون هستن، کوچکترین حرفی به این دو نفر نزدم، چون اینا که باعث نشده بودن.
ولی خودشون خیلی عذاب وجدان داشتن.
خیلی.
شما خب... چطور؟
منم همینجور دیگه. ما هم روز اول بخشیدیم اینا رو، چون بالاخره چهار تا رفیق بودن با هم رفته بودن، اینا هم نمیخواستن یه همچین اتفاق بیفته براشون، چون واقعا دوستای خوبی بودن. دیگه اتفاقی که پیش اومد دیگه به مشیت الهیه، ما هم قبول کردیم.
شما رفته بودین ها؟ شما میشین دایی مازیار؟
پسرخاله مازیار.
چی پسرخاله ما؟ چون نسبت داشتن مازیار رو.
بله. ما روز اول اونجا بودیم.
شما خودتون رفتین که
دیگه بچه ها زنگ زدن، ما از لحظه اول رفتیم، یعنی تا آخرین لحظه که حالا اینا رو پیدا کردیم و بعد دیگه برگشتیم اومدیم. یعنی ما کلا از اولش اونجا بودیم که حالا دیگه، حالا تو این برنامه حالا نمی گنجادم بخواد تعریف کنی که چی شد، چه اتفاقاتی افتاد.
بچه شما نگران همچین مامانی بودین؟ همچین مامانایی واقعا حرفاشون که بی نظیره که
ایشون دوتاشون، چون من از اولم با اینا خب با بچه هم خب تو رابطه بودم، اینا هیچ مشکل نداشتن، دوروبری ها نمیذاشتن. متاسفانه حرفایی که
من کاری به دوروبری ندارم
میزنن.
ببین مردم، من کارم اتفاقا نکته معرفته. چهار تا رفیق، ببین من با دشمنم و مثلا با کسی که مسئله دارم که بلند نمیشم برم مثلا پیکنیک،
چهار تا رفیق مامان حرف قشنگ می‌زدیشون. چند تا چون تو قصه‌ای بود چند تا ماشین بودن، قرار بود که یه تور باشه یه تیم باشن، هی کم و کم و کمتر میشه، آخر هم میشن یه ماشین میگن چهار تایی بریم. با هم میرن وارد کبیر میشن و دو تاشون از دنیا میرن، دو تاشون برمیگردن. که حالا جالبه، خدا رحمتشون کنه، عکسایی که من می‌دیدم این دوتا اصلا فکر کنم نصف رامین و مازیار هم نبودن، ماشاءالله تنومند ورزشکار، دو تاشون برمیگردن. اصلا کاری به قصه ندارم من یه نکته برام وجود داره و اون بهشون حق میدم به خاطر ناراحتیه که چهار تا رفتیم دو تا برگشتیم، رفیقامون رفتن ماماناشون چشم انتظاره، حتما میتونه یه ترکشی بکشه دیگه، میدونی؟ یعنی اگر حالا برعکس میشد این قصه، این اتفاق این برای میفتد. خب الان که مادرها اینجان دیگه،
بله آقای علی خانی، به هر حال اون روزای اول هم اگه ما یه چیزی هم گفتیم
طبیعیه، مادر طبیعیه، من طبیعیه، شک نکنیم
به هر حال، ولی بعد از اون ما هیچ کینه از اینا نداشتیم، هیچ کینه نداشتیم از اینا، چون اینا فرق نمی کنه، این اولادای ما بودن، فرق نمی کنه، اونم رامین اونم مازیش فرق نمی کنه برامون، به هر حال کاری که شده دیگه.
بچه ها بگید میخوام خداحافظی کنیم، خیلی وقتمون کم.
خانم حنیفی واقعا مثل مادر من هستن، خودشون میدونن من خیلی ساله که خب دوست مازیار بودم و با هم در ارتباط بودیم و رفت آمد داشتیم، من مثل مادرم دوستشون دارم، همینطور خانم بخشی رو. خودشون نبودن، خودشون شاهد بوده که ما هیچ وقت نگفتیم خانواده شخص این دو نفر ما رو اذیت کردن. دلیل ناراحتی ما هم این بود که اطرافیان باعث میشدن با حرفایی که میزدن ما اذیت شدن اون اصلا مهم نبود.
آره اذیت شدن شما در برابر از دونه رفتن بچه ها هیچ چی نیست.
دلم نمیخواست وقتی دوتا جوون دوتا بچه به این پاکی به این خوبی واقعا به این آقایی اینجوری از دنیا رفتن با پدر مادرشون همچین کاری بکنن. اصلا دلم نمیگم برای ما، با ما هر مشکلی داشتن اوکی، ولی اینکه این حرفا رو این پیگیری ها رو این چیزایی که خب
حرفای حاشیه‌ای نه به ما ربط داره نه تو حوصله برنامه ماست. دو تا شما جفتتون آرزوتون این بود که خانواده و مادرای مازیار رامین الان اینجا نشستن. تو چی دانیال؟
فقط میتونم ازتون تشکر کنم بابت اینکه واقعا دو تا مادر منو برگردوندید.
ها خدا رو شکر.
واقعا مثل مادرم میمونم. میدونستم خودشون میدونستن. به جز داداشی باهاشون چی نبودم. فقط میتونم برنامه‌تون تشکر کنم، از امام حسین تشکر کنم بابت اینکه این برنامه‌تون باعث شد که
ما خیلی چیزا رو اون روز میتونستیم حرف بزنیم، مخصوصا راجع به بحران روحی تو بعد از اون اتفاق. یعنی صحنه‌هایی رو از قبل برای ما دانیال تعریف کرده بود که من حتی خیلی احساس کردم که لزومی نداره رو آنتن طرحش کنیم. به شدت دچار ماجرای روحی شده بود و حالا یه تصمیمی که بعد از 40 50 روز رخ میده برای اینکه از این حال هوا در بیاد که ممکنه یه حاشیه های دیگه ای رو داشته باشه. خیلی ازتون ممنونم، خیلی آرزوهای خوب خوب برای شما دارم.
من بعد از برنامه‌تون چند شب بعد خواب مازیار رو دیدم.
آخه
دیدم اومد به خوابم خیلی خوب و مامان ما رو خدا برد. ببینید این خیلی اصلا خودم بگم همچون موندم،
مادر تسکین میده خیلی.
ما رو خدا برد، دیدم نشسته پیش سامان، من با سامان حرف زدم، دیدم سامان میگه مازیار ببین مامان با من حرف میزنه و من انشالله تو مراسم عروسی اینا من شرکت کنم، این به جای مازیار.
فکر کنم سامانم رفتنیه با این خواب.
نه خدا نکنه، انشالله که هیچ مادری امتحان این
خیلی امتحان با اولاد خیلی سخت،
خیلی سخت،
خیلی سخت.
ما هم شما رو دوست داریم، اومدیم تو برنامه‌تون امروز روز عیده، دوست داشتیم ناراحت نکنیم مردمو. دانیال نامزد کرده، ایشالله عروسیش ما دو خانواده شرکت میکنیم. همینجور برای سامان عزیزم آرزوی خوشبختی و سلامتی برش میکنم
ایشالله. خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم. بریم یه قسمتی رو با هم تماشا بکنیم، فکر کنم که دو تا از فیلم های قهرمان من رو باید تقدیم شما بکنیم و برندگاشون رو ببینیم، درسته؟ آها بریم، اجازه بدید. یکی از مهمونامون که خیلی شما پیگیرش بودین اما موسا بود که تو برنامه اومد با 335 کیلو وزن. از اون روز تا شاید چند روز گذشته در بیمارستان بودن و تیم پزشکی محبت کردن و
همه کار دیگه کردم. بریم ببینیم که چه اتفاقی براشون افتاده، چون خیلی شما سوال داشته راجبشون. من مهمونای عزیزمون رو بعد دارم میکنم. خیلی ممنونم ازت. سید موسای عزیز، سید خیلی خوش اومدین، خیلی محبت کردید.
زنده باشی، ممنون باشم.
چرا 8 سال بیرون نیومدی از تو خونه؟
بیمهریه یه عده بودش، بخاطر اینکه وزنم سنگین بودش، کسی توانایی کمک به من نداشت.
کاملا تیم آقای دکتر پازوکی و شخص آقای دکتر رو شما کار کنن، حتی ممکنه به جراحی احتیاج باشه. بله. حتما، ولی یه مراحلی داره، تو چند بله. تا مرحله ممکنه بله. اتفاق بیفته در بیمارستان رسول اکرم با پرسنل خوبش. از اون شب در واقع بعد از برنامه در واقع تلفنی رو من داشتم و هماهنگی با بیمارستان خوشبختانه کردیم. همه پرسنل خب بالاخره همکاری خوبی داشتن توی مدت. کلیه مراحل درمان و کار تشخیصی و کارهای بررسی ایشون خب شرایطش خیلی خاص بود، بنابراین نیاز بود که یک تیمی واقعا به صورت کلی این بیمار رو مدیریت بکنن. خوشبختانه تا این مرحله درمانش با همکاری که داشتن و به مدیریت خود آقای دکتر پازوکی خوشبختانه خوب پیش رفته و خب سعی شد بهترین بخشی که داریم در بیمارستان که از بخش خیلی از نظر وضعیت فیزیکی بخش مناسبی رو برایشون در نظر بگیریم.
درد سرای شما هم زیاد شده، مراجعات برای ملاقات و اینا میاد؟ رحمت
همه چه خوبه؟ بله بله بله
خدا شکر. امروز با زحمت های خوبش دلمون نوازش داد و بانون زد و احساس بودم که میمردم بهتر شده. گاهی به هم میخوره حالا
بالون زدید شما؟
بله بالون زدن.
آقا موسی یه سری معضلاتی داشت که تا حالا اصلا خودشون هم خبر نداشت، مثلا دیابت ایشون چیزی بود که خودش هم خبر نداشت. عزیزان فنی بیمارستانمون که واقعا اون اول قهر بود، روز اول ما قهر بود به خاطر اینکه نه 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 به خاطر اجابت قهر بود. آره خوش اخلاقه، ولی به خاطر اینکه بحث اجابت مزاجش خب مشکل داشتیم، یعنی همین الان شما ببینید نمیتونه واقعا وارد دستشویی بشه. ما این صندلی طراحی شد، ساخته شد و واقعا هم به عنوان صندلی که بتون روش استراحت کنیم و هم به اصطلاح مسئله بهداشتیش.
آقای دکتر میده تندیسش هم اینجا گوشه میگه چقدر اومدن با من عکس گرفتن.
خیلی از مریضایی که عمل شدن اومدن با اون
معروف
براشون بالون رو امروز تعبیه شد و واقعا مرحله اول درمان آقا موسا امروز با این کار تموم شد.
خود حرف بزن با مردم، اونایی که نگرانتن دعات کردن تو این روزا، باهاشون حرف بزن.
از همه سپاسگزارم، مخصوصا کارت بیمارستان اینجا از کارگرینش تا اینکه تمام دکترها اینجا تشکر میکنم، زحمت کشیدن دوستان و واقعا زحمتاشون امیدوارم که خداوند بهشون اجر بده و کسانی که برام دعا کردن عاقبت خیر میخوام از خداوند براشون. زنده باشه.
حالا دیگه خودت شما پای خودت
سعی میکنم با پای خودم بیام تو این برنامه و روسفیدی نشونه تمام مردم ایران بدم.
خب خیلی خوش اومدید. امیدوارم که اما موسام مشکلشون حل بشه، منتهی پروسه طولانیه، خیلی نمیشه سریع تصمیم گرفت و حرکت غیر عقلانی کرد. برای همین کادر پزشکی که دارشون اون کار میکنن با خیلی وسواس و دقت دارن جلو میرن، اما خب بالاخره هزینه انگفتی هم داره این ماجرا. تیم پزشکی مخصوصا حالا به سرپرستی های دکتر پازوکی که هیچ دستمزدی نخواستن، ولی امیدوارم که بقیه هزینه های جاری ایشون برطرف بشه و انشالله اون روزی که سرحال و قبراق بشن و همه تماشا کنیم. میدونم شما خیلی دوستش داشتین و خیلی هم پیگیرشون بودین. دو تا فیلم، دو تا سازنده فیلم و دو قهرمان باشون هستیم که در ماجرای قهرمان من برامون ارسال شده. یه فیلم و یه قهرمان و یه سازنده از شهریار تهران، درسته؟ از کاشان. دو تا فیلم برنده کاشانی داشتیم و خراسان شمالی داشتیم، شد دو تا کاشان. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. خانم چی شد شما فیلم ایشون رو ساختین؟
من یه توضیح کوچیک اولش بدم که بله خیلی کوتاه. من 11 ساله که بیننده حرفه‌ای محصل هستم. خیلی دوست داشتم بیام برنامه محصل و امسال این اتفاق افتاد. وقتی شما گفتید قهرمان من قراره بسازیم، من این جرقه تو ذهنم زد و نزدیک 2 هفته دنبال سوژم بودم و پیداشون کردم. و علیرغم اینکه ایشون خیلی مشکل داشتن، مشکلات خانوادگی داشتن که مادرشون مریض بود و من خودم مشکل داشتم، خدا رو شکر که این اتفاق افتاد و من کارشون ساختم.
سریع پذیرفتن بریم فیلمشون رو بسازیم؟
نه خیلی سخت پذیرفتن، دوست نداشتن تصویرشون اصلا پخش بشه، دوست نداشتن کسی بدونه که همچین کاری میکنن. ولی خب ما راضیشون کردیم.
خب بریم فیلمو ببینیم چون این فیلم هایی که انتخاب مردم بوده، با هم تماشا کنیم، بعد با قهرمان این فیلم صحبت میکنیم.
خیلی بهشون علاقه دارم، اصلا انقدر به اینا عشق می‌ورزم، احساس می‌کنم اصلا وجود خودم هم، یعنی هیچ چیزی ندارم که بگم این بچه ها رو من آوردم دارم، فکر می‌کنم بچه های خودم هستن. هیچ فرقی برام نداره.
اولی که اومدن اینجا، نه متاسفانه اصلا ما فکر نمی‌کردیم اینقدر بچه ها رو قشنگ بتونن درس بخونن و پیشرفت داشته باشن. خدا رو شد با کمک میگم مربی ها، با حضور خودم هر روز
بچه با چشم خودش حالا خود پدرش رو دیده بود، خود مادر رو دیده شد، مثلا روزهایی بود که آواره تو کوچه بود، قضا نمود بکنه بچه نداشت بکنه، یا مثلا اگه همسایه‌ای بود دلش میسوخت میومد بهش میگیره و حالا با یه دونه تخم یا دو تا تخم میشد شب
یه حالا درس یه هر کار خوبی که انجام بده یه ستاره میگیره، تشویق میشه، حالا برایشون جایزه تعیین میشه. امیر کلاس دوم داریم، مهدی، پیان، امیر محمد، کاها، مهدی و کلاس سومی داریم عوامفر. الان هر خانواده که دو تا بچه داشته باشه متوجه میشه چقدر هزینه تحصیلی و آموزشی بچه ها چقدر بالاست. حالا اگه بخواد 9 تا بچه یا 7 تا بچه داشته باشه حالا تحقل بخواد.
خب ما نزدیک خبریم، خیلی فیلم خوبی بود، خیلی هم چیز عجیبی نبود. خیلی‌ها میگن باز ما گفتن که آقا باید حتما فیلمساز حرفه‌ای باشیم. نه ایشون هم خیلی حرفه‌ای نساختن، اما قصه موضوع روایت صادقانه و روون و شبیه زندگی بود. خانم خیلی خوش اومدید. 9 تا بچه دارید الان؟ آره یه دونه اضافه شد.
بله الان 9 تا دارم.
خب خیلی با شرایط سختی شما دارید این کارو می‌کنید.
دقیقاً خیلی شرایطم سخته، چون حامی ندارم. کسی هم که حامی نداشته باشه مطمئناً شرایط سختی داره. دست تنها خیلی سخت میشه. بالاخره یه بچه یا 2 بچه رو اداره کرد. الان من 9 تا بچه دارم.
شما خودتون 3 تا بچه دارین، 9 تا بچه هم دارید بزرگ میکنید؟
بله.
خب هزینه‌هاش رو چطور تامین میکنید؟
همسرم بالاخره زحمتش رو
همسرم همسرم و همسرم
نه همسرم همسرم بله همسرم خیلی توی هزینه‌ها به من کمک میکنه و دخترام خیلی همیاری میکنن با من. یه موقعی من حال ندارم، مریض حالم، بچه‌هام میرن دفتر کمک میکنن که اونجا رو اداره کنن.
من سوالی دارم، با همه این مشکلات و گرفتاری که تو اون خونه دارید، 9 تا بچه‌م دارین بزرگ میکنین توش، اگر الان یه مجموعه پیدا بشه بگی آقا بچه‌هاتون رو بدین به ما، نمیخواد شما هزینه کنین ببرم بچه‌هاتون رو میدین؟
اصلا دلم نمیاد. خیلی آقای علی خانی بهشون وابسته شدم، خیلی اصلا احساس میکنم بچه‌های خودمن، هیچ دوست ندارم. اصلا یه موقع یکیشون شرایط پیش بیاد بخواد ببرنش، اصلا یه حالی میشم.
نمیتونی این اصلا. اینقدر وابسته شده نمیتونی ازش جدا بشی. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم به شما، تبریکم به خاطر این نگاه به این فیلم. بیایم این طرف. خواهر شما پیشنهاد چیزی من پرسیدم اینه، خواهر شما پیشنهاد این فیلمو میدن، معلمتون و استادتون در حوزه نقاشی با کمک همدیگه این فیلمو از شما میگیرن و شما رو به عنوان قهرمان معرفی میکنن. فیلم شما رو ما چند روز پیش پخش کردیم. حالا بچه ها یه جای اگر تونستن نقاشه شما رو اینسرت نشون بدن عالیه، که شما بعد از یه تصادف خیلی وحشتناک که دیگه در واقع زای نخواهی میشین، روزای خیلی سختی رو هم سپری کردین، اما امروز یه نقاش فوق‌العاده این تو شهرتون و حتی کشور. چقدر خوب.
بله، من سال 84 بود که تصادف کردیم و خب من این دختر خیلی شیطونی بودم، خیلی فعال بود، خیلی زرنگ بودم، به قول معروف میگن یه جا آرام و قرار نداشتم. من مادرم شاغل بود، کار میکردم، پدرم کار میکردن، من خواهرم اون زمان کوچیک بود، نگهش میداشتم، کارهای خونه رو انجام میدادم. این شرایطی که برای این پیش اومد خیلی باورش برام سخت بود، یعنی اوائل روزای اصلا انقدر ناامید بودم که روزی نبود مرگم از خدا نخوام.
بچه نقاشی ها رو ببینیم.
روزی نبود که مرگم از خدا نخوام، انقدر شرایط سخت بود که تو دل شب گریه میکردم، همیشه نگاهم به دست و پای آدم ها بود که خدایا منم یه روز راه میرفتم، چرا من؟ تو این دنیا جا برای راه رفتن من فقط تنگ بود. تا خلاصه با یه مؤسسه آشنا شدم، اونجا که رفتم تو کلاس‌های آموزش به طور رایگان بود و یه روز توی کلاس نقاشی رو پارچه بود، نقاشی رو پارچه بود، نشسته بودم ناخودآگاه به دوستم گفتم یه طرح بکش، قلمو بذار رو دهنم ببینم میتونم کار کنم یا نه. اصلا اراده دست خودم نبود، انگاری که خدا همه کنترل گفتن حرفامو داشت. بعد من شروع کردم به یه برگ و فقط رنگ ساده زدن. اون روز خودم زیاد باور نمی‌کردم، حتی خانواده‌ام اینقدر فکر نمی‌کردن که من بتونم با این ناتوانی که دارم انجام بدم. دیگه با استادم آقای حسین صدقی ایشون مشورت کردن.
چرا ایشون استاد... قهرمان شما؟ ما 30 ثانیه وقت داریم.
خیلی وقت کمیت. خب فزه خیلی قدرتمنده الان تو نقاشی. من فقط فرصت دارم بگم که ما قراره که یه نمایشگاه از کارایشون و دو تا از بچهای مثلشون که زایه نخایی هستن در همین تهران در ارتباط با آلاینده‌ای زیست‌محیطی برگزار کنیم و امیدواریم که